بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع آخرالزمان و تحولات منطقه. استان کهگیلویه و رحمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان و غیر دانشجویان عزیز، از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال شاکر. خب همونطور که فرمودن، بحثی که در خدمت شما عزیزان هستم با عنوان نقاط ضعف اسرائیل و بررسی تحولات منطقه، حالا با محوریت دایشون هر کدومش جلسه سخنرانیه، یعنی تحولات منطقه یه جلسه است، نقاط ضعف اسرائیل یه جلسه است، داعش یه جلسه است. کمان که من پایینم گفتم که اگر میخواید، من چون جلسه در واقع فردا هم همین موضوعه، من یه چیز دیگه صحبت کنم، اونجا یه چیز دیگه بگم که حالا مثلا بیشتر قابل استفاده فهمیدن که کلاس دارید اینجا و فردا نمیتونید توی جلسه باشید، فلذا من همین بحث رو اینجا میگم. بحث فردا هم همین خواهد بود، منتها اونجا شاید فرصت بیشتری باشه. چجوری سعی میکنم باز هم با این وجود از دو در واقع نگاه و دیدگاه به این مسئله برسم و بررسیش کنم. خب نه درست شد، تکنولوژی یه تکون نمیخور. خب همونطور که مستحضر هستید، ما چند وقتیه که یک جنگ سنگینی در منطقه داشتیم. این چند سالیه، عملا از سال 2000 به بعد منطقه ما روی آرامش رو به صورت جدی ندید و دائم جنگ های در منطقه بوده، کاملا قابل پیش بینی بوده از جهات مختلف. عرض بکنم صهیونیسم جهانی، حالا اون چیزی که ما به عنوان صهیونیسم بین الملل، نظام استکبار، نظام سلطه، شبکه شیاطین و من الانس میشناسیم، اینها از قبل هم پیش بینی همچین تحرکاتی میشد. یک بعد من از چند جهت بررسی میکنم، یک بعد نگاه عقیدتی اینهاست که تقریبا تو کشور ما بررسی نمیشه و متاسفانه پژوهش تو این زمینه خیلی کم شده و حتی مثلا پژوهش ها وقتی ارائه میشه برای خیلی از حتی پژوهشگران ما عجیب به نظر میرسه، چون باور نکردنیه. که یک بعد از این جریان یک نگاه کاملا آخرالزمانی است. ببینید، فقط ما نیستیم که آخرالزمان رو قبول داریم، جریانات دیگه هم هستن در دنیا و مذاهب دیگه هستن در دنیا که در واقع قائل بر آخرالزمان هستن. پیچه نیست، اشتباهی زدن، یه چیزی زدن انتظارشن پخش شد. خب پیچه نیست. خدمت شما عرض بشم که اونم قائل بر جریان آخرالزمان. یکی در بین مسلمانان به صورت ویژه شیعه است، برادران اهل سنتمون اونطور که شیعه نگاه آخرالزمانی داره ندارن. در میان مسیحیان نگاه آخرالزمانی عمدتاً در بین شاخه‌ای از پروتستان هاست با عنوان مسیحیان ایونجلیست ها و فرهنگ فکریشون و عقیدهشون ایونجلیسم، اینها قائل بر این هستند که در آخرالزمان مسیح ظهور خواهد کرد و نشونه ها و شرایطی داره. این ما چجوری نشانه های ظهور قائلیم و بحث شرط ظهور داریم؟ شما برای ظهور نشانه ها داریم اما برای شرایط نداریم، شرط داریم. برای ظهور فقط یه شرط لازمه، اونم آماده شدن مرد جامعه. اما نشانه ها زیاد داریم، از نشانه های حتمیه و غیر حتمیه بگیرید، اون 5 تا نشانه اصلی و غیره که تا 1200 تا نشانه برای آخرالزمان و ظهور برشمرده. 1200 نشانه که کتاب هایم نوشته شده، اصلا کتاب هایی داریم با عنوان علائم ظهور، نوائب و دهور، نمیدونم چی، اینا کتاب هایی هست میتونید رجوع بفرمایید، بزرگان علما نوشتن. اونها هم دارن نشانه های ظهور دارن که پیامبرانشون نقل کردن، یه سریاش تحریفیه یعنی وجود نداره، ساخته شد، یه سری پیشگو اومدن ساختن امثال نوستراداموس و امثال هم و اینا. یهودی ها هم نگاه آخرالزمانی جدی دارن، اونها هم قائل بر این هستن که ماشیخ بن دوید مشیح همون مسیحه، یعنی منجیه. یهودیان و مسیحیان چیه؟ یک نفره. منتها دعوا و اختلاف بر سر این که آیا این فرد ایشان است یا نیسته. یعنی یهودی ها میگن مسیحی که قرار ظهور کنه این مسیح ابن مریم نیست، یه مسیح دیگه است. یهودی ها میگن نیست، مسیحی ها میگن نه خیر، این همون عیسی ابن مریمه که شما ها نشناختینش، میخواستید بکشینش، رفت به غیبت، دوباره چی؟ باز خواهد گشت. که نگاه کدوم درست سره؟ مسیحیان درست سره و قرآن نگاه اونا رو تایید میکنه که حضرت مسیح به غیبت رفته، پیامبرشون بوده، منجیشون بوده، قدر ندونستن، میخواستن بکشنش، خدا دید میخوان منجیشو بکشن، گرفت برد به وقتش دوباره میفرسته. دقیقا در اسلام هم همین اتفاق افتاد، یعنی اون اختلاف نظری که در بین بنی اسرائیل بود در بنی اسماعیل هم افتاد در بین ما. اهل سنت، اهل تشیع میگن اون مهدی که تو آخر زمان میاد همان مهدی که 1200 سال پیش اومد و قدرشو ندونستید، میخواستید بکشیدش، خدا گرفت بردش، به وقتش چی؟ میاد. درسته؟ اما این طرف ماجرا خوب عنایت داشته باشید. اهل سنت میگن نه، مهدی قراره بیاد، از اولاد حضرت زهرا امیرالمومنین هم هست، منتها این مهدی اون مهدی نیست. یعنی اگر بخوایم تشبیه کنیم، یک دوتایی رو در نظر بگیریم، در اسلام شیعه نظرش به مسیحیت نزدیکه، برادران اهل سنت به یهودیت، تو نگاه آخر الزمانه، تو بقیه مسئول نمیگن، نگاهشون به منجی. مسیحیت میگه منجی زنده است، یهودیت میگه منجی هنو به دنیا نیامده. شیعه میگه منجی زنده است، یهود میگه منجی به دنیا نیامده. دقیقا همان کانالیزه شدن جریان که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، تو بنی اسماعیل هم اتفاق افتاد. این نگاه کلان رو شما عزیزم باید داشته باشید، وگرنه توی مسئله آخر زمانی گم میشید. خیلی از شما ها با من تماس میگیرید، دانشجو تماس میگیرن، پست میذارن، سوال میپرسن تو سایت که آقا این داعش آیا سفیانیه مثلا؟ این به خاطر اینه که اون نگاه و پلن اصلی ظهور نیستش، گیج کننده میشه ماجرا. آخر الزمان فتنه های سنگینی داره ها. ما تو روایات داریم بچه رو پیر میکنیم فتنه ها. خیلی ها رو ساقط میکنه، خیلی ها یه شبه جهنمی میشن. فلذا باید بصیرتی که آدم بتونه از این پیچ و خم ها جون سالم به در ببره. من وقت نیست تک تک اینا رو بشه جدا سخنرانی کنم، نگاه آخر زمانی یهود، نگاه آخر زمانی مسیحی و انجیلیس، نگاه آخر زمانی اهل سنت، نگاه آخر زمانی شیعه، که خودش 30 جلسه میشه بدون اغراق. اینقدر مطلب داره و بحث نشده. جوان ما حق داره اظهار بی اطلاعی میکنه. یک مش مزخرفات آوردن فقط، یک مش شما نگاه میکنه هم کاری بحث امام زمان با بشید کلیپی درست میکنن. بحث معرفتی باید بشه، بحث علمی باید بشه. ما چند وقت زوم کردیم روی تحقیق در مورد نسب آقا صاحب الزمان در نسب مادری ایشون، که اگر حضرت نرجس خاتون از امپراتوری بیزانس نوه قیصر روم بوده، میگه انا بنت و ابن قیصر، من دختر پسر قیصرم، نه که دختر قیصرم. حتی روایت هم بعضی از این آقایون درست نخوندن. اگر هست ما اون قیصر رو بتون پیداش کنیم. اگر حضرت میفرماد هنگام ازدواج من زلزله هی میشد، به هم میریخت، نمیذاشن ازدواج انجام بشه، بعد اون زلزله اون سالها اگر انقدر زلزله مهمی بوده باشه و ثبت شده باشه، اون دامادی که آوردنش باید پیدا بشه. من خبر به شما بدم، ما یک سالی وقت گذاشتیم تمام اینا رو پیدا کردیم. یعنی پدر حضرت نرجس خاتون، پدر بزرگش، اون داماد کی بوده، تک تک اینا پیدا کردیم. یعنی اصلا اتفاق بابا واقعیت داره ماجرا. میخوام یه قصه تعریف کنیم که اصلا جریان اسارت گرفته شدن تو منابع تاریخی غربی ها پیدا کردیم، که چند نفر میبرن و به شهر سامر را هم میبرن. به وضوح تا همین جریان آمده. ماجره 42 شهیدی که یهودی ها براشون، مسیحی ها براشون به قول مثل امروزی ما بخواییم نعوذ بلا تشبیه یادبار شهدا هم حتی براشون میگرفتن این مسیحی ارتودکس. اینا باید بیرون کشیده بشه. این نگاه واقع گرایانه باید بشه. هر چی ما اینجا داریم کوتاهی میکنیم، قصور میکنیم، دشمنمون محکم داره جلو میره. اونی که امروز جریان محرک اتفاقات منطقه است بین یهودی آخر الزمانی و مسیحی آخر الزمانی، دست برتر و دست واضح، بذار دست واضح و دست برتر رو بهش تفاوت قائل بشیم. اونی که با ما درگیره مسیحی است نه یهودیه. یهودی خط تو داده، صهیونیسته یهودیه، اما مسیحی صهیونیستی که امروز با شما درگیره. اونا طبق پیشگویی هاشون باید یهودیان در فلسطین جمع بشن اهل شنبه و جنگی در بگیره بین اهل شنبه و اهل جمعه مسلمانان به نفع اهل یک شنبه مسیحیان. قدم به قدم هم برنامه‌شون رو دارن پیش می‌برن. یهودی‌ها رو جمع کردن تو فلسطین و هی از یک جنگ آخرالزمانی دم می‌زنن به اسم آرماگدون، هارمجدو، و حمله مسلمانان به اسرائیل رو دارن بررسی می‌کنن. یعنی برخی از این یهودیان این احمقه ها نمیدونن که برای قربانی شدن اینا دارن کوچ میکنن میرن فلسطین. فقط کافیه ما شبکه تلویزیونی به زبان عبری بزنیم این حقایق رو بهشون بگیم. فرار میکنن برمیگردن، چون جهود جماعت ترسو، جهود جماعت، یهودی جماعت ترسو. شیعه نیکه بهش بگه میکشم و میگه خدا به شهادت طلبی نداره، اونم بابا یه موشک میخورد اونجا. چجوری اینا در میرفتن؟ چه فشاری به دولتشون وارد کردن؟ مجبور شد هی میومد میگفت آتش بس میخور. خود اسرائیل بارها گفتن اگر این روحیه جهادی که مسلمونا دارن اگه ما میداشتیم دنیا رو گرفته بودیم. حیف که مردم ما تحمل جنگ ندارن، اما اینا اصلا اینجوری نیستن. مادر اینا سه تا بچه در راه خدا تقدیم کرده، بازم میگه اگه خدا بچه دیگه بهم بده اونم در راه خدا تقدیم کنه. اینا اصلا برای یهودی اصلا معنی اصلا نمیفهمن چیه، اصلا این زنو نمیفهمن چیه. ما با اینا درگیریم. من به آخرین نظریات اینها در حوزه خاورمیانه و اسلام و تشیع آگاهم و حتی با بعضی از این نظریه پردازای مسیحای اوانجلیست ارتباط هم برقرار کردم. یعنی با پوشش یک نفر مسیحی که میخواد داره تحقیق میکنه باش ارتباط برقرار کردیم و باش بحث میکنیم، نکته میفرسته، کتاب برام میفرسته. شما بعد از این کتابا رو ترجمه هم شد برای برخی از عزیزان، من برای جمکران فرستادم، برای تولیت جمکران فرستادم، برای آیت الله قزوینی یه نسخه دادم. وقتی دوستان که تو حوزه مهدوی دارن کار میکنن گفتن ببینید آخرین نظرات دشمن در مورد بحث مهدوی در آخر زمان اینه. اجازه بدید ما این جلسه رو، این بحث رو از نگاه آخر زمانیش بررسی کنیم، اون نگاه توی شهر رو از دید دیگه که هر دوتاش مکمل هم دیگه باشن. اگر احیانا عزیزان تو دو تا جلسه باشن یا بعدن سی دی ها رو ببینن قابل استفاده بشه. خوشم نمیاد تکراری حرف بزنم. این مسیحیای ایونجلیست میگن ما باید این جنگ رو رقم بزنیم. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که شما میپرسی آخه یک یهودی که دست برتر رو داره در هدایت این جریانات چجوری، یعنی اینجا واقعا کلا سرش رفته داره میره به اسرائیل برای کشته شدن؟ چون عرض کردم عبارت اینه، یهودی ها جمع میشن در ارض مقدس، سه چهارمشون کشته میشن و یک چهارم باقی مانده مسیح ظهور میکنه، برای بار دوم ظهور میکنه. اونجا یهودی ها یک چهارمشون باقی موندن. اینا یا قبول میکنن این بار مسیح رو میپذیرن یا بگید نمیپذیرن، دو حالت خارج است. اگر پذیرفتن که مسیحی میشن پس تو جبهه ما هن. اگر نپذیرفتن مسیح اونها رو نابود خواهد کرد. در بین اینا ایو انجلیزم از نیو انجلیزم گرفته شده. نیو انجل یعنی نگاه جدید به انجیل دارن، انجیل رو تأویل میکنن، برداشت شخصی خودشون رو غالب میکنن. مخالفان سرسخت هم اینا دارن در بین خود مسیحا، میان شما اصلا حق نداری آیه رو اینجوری بررسی کن. اینا توان مباحثه هم ندارن، اما بعضیشون بحث کردم اصلا متاسفانه از عدم آگاهی مردم دنیا دارن سوء استفاده میکنن، عدم آگاهی مسیحی ها. یک مورد من برای شما مثال بزنم، در انجیل ما یه سان آف گاد داریم. یعنی چی؟ پسر خدا. کیه؟ مسیح رو میگن. اما جالب اینجاست خدای ما حکیمه، دقت کنید، چون میدونه قرار چه تحریفی پیش بیاد، دقت کنید، چون میداند قرار است چگونه تحریف کنن کتابها رو، برای منجی آخر الزمان از چه لفظی استفاده کرده میدونید؟ توی انجیل son of man، پسر انسان. فهمید چی شد؟ مسیح پسر چیه؟ خداست. الان تمام مسیحیای دنیا گیج این جمله جلاله. ما میگیم مسیح پسر خدا، اما اون منجی که تو آخر زمان میاد مسیح پسر چیز پسر انسانه، یعنی پسر خدا نیست. ببین عامدانه خدا این لفظ استفاده میکنه، خیلی قشنگه. من با اینا صحبت کردم، میگم پس این چی اصلا مات مونن؟ یا خود مستر جیمز هاکس نویسنده به آخوند ایناست، نویسنده قاموس کتاب مقدس، کتاب مقدس انگار ما قاموس قرآن داریم، کشف الآیات داریم، مثلا در مورد اصطلاحات تک تک توضیح داده شده، مثلا تو این آیات این اومده، فرعون، آقا فرعون تو آیات فلان اومده شخصی بوده، این میشه قاموس. قاموس کتاب مقدس رو نوشت، قاموس انجیل و تورات رو نوشت، او خودش میگه از 85 بار پسر انسان. ما نهایتا با تمام سیستم ماسمالیزیشنی که استفاده بکنیم، ماسمال بخوایم بکنیم ماجرا رو، 30-35 بارش بیشتر میتونیم تطبیق بدیم با عیسی. در جایی که اصلا در انجیل آیه داره من و پسر انسان با هم میاییم، دیگه نمیشه بگه من و خودم که، یعنی خدای ما حکیمه. ما مسلمان ها بی ارزه ایم. اگر ارزه می داشتیم اینا رو بیرون می کشیدیم، مستند می ساختیم، کلیپ می ساختیم، شبکه ماهواره می زدیم، به جای اینکه صبح تا شب به جون هم بیافتیم، شیعه و سنی از هم دیگر بزنن بکشن، میدیم اینا رو دنیا رو مسلمان می کردیم. توی دنیایی که رأی مردم تعیین کننده است خیلی جاها، اگر اکثریت یک کشوری مسلمان بشن، نماینده مجلسشون مسلمان، نخست وزیرشون مسلمانه. اگر فرض بکنید الان کشوری مثل فرانسه که 6 میلیون مسلمان داره، این تعداد یه خورده دیگه بره بیشتر، مجلس عملا اینا تاثیرگذار میشن، تو انتخاب نخست وزیر اثرگذار میشن. فهمیده دشمن رو درگیر خودمون کرده، چون میدونه اگه این جریان اینا بتونن جون سالم به در برن تحت رهبری واحد در بیان، تمام ماجرا. چهارمین ارتش دنیا جلوی یه منطقه 360 کیلومتر مربعی که فکر کنید 360 کیلومتر مربع اصلا چیه؟ اصلا خنده داره. ما باغهایی در کشورمون داریم که از نوار غزه بزرگتره، نه بگم فلان منطقه، باغ داریم تو مملکت من نوار غزه بزرگتره، طول 40-45 کیلومتر، عرض بعضی جا 6 کیلومتر، بعضی جا 12 کیلومتر. چیه این؟ تمام دنیا تسلیت کنن حمله کنیم موفقم نشیم. اینا اینشون اینه، اگر یکونیم میلیارد باشن تحت رهبری واحد، اصلا شما شک نکنید به دو ماه تمام دنیا دستشونه. اینکه اینقدر حجم بر روی محور مقاومت وجود داره برای چی؟ من که محور مقاومت میگه دعوای بین شیعه و سنی بگید نباشد، اصل ماجرا تو اسرائیلی و توی صهیونیستای سراغ تو میخواییم بیاریم. شما برید نگاه کنید ببینید رهبر این مملکت علیه کدام جریان سیاسی، کشور، فرد، این طور لحنی که در مقابل اسرائیل داره داره. حرامزاده، سگهار، الفاظ سنگین. ما هر حرکتی در دنیا علیه اسرائیل باشد از آن حکمت خواهیم کرد. عبارت رو دقت کنید، هر حرکتی، هر جایی کسی بخواد علیه اسرائیل کار بکنه ما ازش حمایت خواهیم کرد. اینا عبارتی سنگینه، حصر نداره بگی این باشه اون نباشه. برای همین محور مقاومت میخوره. چرا؟ چون تو نگاه محور مقاومت اهل سنت هم تعریف شدن، منتها اهل سنت چی؟ هیهاد من نزل لگو، اهل سنتی که زور قبول نکنن مثل غزه ای ها. و عموم جامعه اسلامی اینه، این جریانات انحرافی مسیحی به همین ایونجلیست‌ها اومدن تکفیری‌ها رو با همین عنوان ساختن. بابا طرف از اروپا مسلمانه بلند میشه بده اینجا کشته بشه، برای چی؟ برای اینکه محشور بشه با رسول الله. در انحراف این فرد شکی نیست، اما به نیتش شما دقت کنید. این چقدر قشنگ تونست اون شوری که این آدم داره، اون انرژی که این آدم داره، اون شهادت طلبی که این آدم داره، چجوری تو به نفع خودش کانالیزه کنه و استفاده کنه. اتفاقی که میفته چی میشه؟ این ایونجلیستا دو دسته میشن، ما قبل هزاره، ما بعد هزاره. اگه این لپتاپ صدام براش بس میشه بس کنید، من خواهم سر کلیپ نشون بدم. ما قبل هزار و ما بعد هزاره. ما قبل هزاره یا گوش کنید خوب، میگن قبل از آمدن مسیح یهودیان باید مسیحی شوند، ما بعد هزاره یا میگوین بعد از آمدن مسیح باید یهودیان مسیحی شوند. یعنی باز تو همین ایونجلیست ها یه گرایشی هست، میگه اصلا یهودی ها چرا سه چهارمشون هم کشته شن، از قبلش بیان مسیحی بشن تا مسیح زودتر ظهور کنه. متوجه شد چی شد؟ کدوم جریان مورد تایید یهوده؟ ما قبلی ها یا ما بعدی ها؟ ما بعد هزاره یا؟ برای کلا چون سره جالبه بدونید کار به جایی میرسه، اصلا شما خندتون بگیره، بین رئیس حکومت رژیم صهیونیستی و یکی از رهبران اوینجلیسم آمریکا قرارداد امضا میشه، مثل قرارداد بین دو تا از سران کشورها امضا میشه، مبنی بر این که ما یهودیان تعهد میدهیم اگر عیسایی که شما میگویید آمد ما همه مسیحی شدیم. از اون طرف هم یهودی ها او عیسی را قبول بگید نداره، یعنی میخندن. در واقع بنده معتقدم این پارادوکس چجوری قابلیت حل شدن داره؟ بس شما فقط اون چیزو من بدینم چشو بس کنم. یهودی ها میگن ما با این کار مسیحی ها رو گول زدیم، خودشون کمک کردن ما یهودی ها جمع بشیم بریم اسرائیل با خرج خودشون، منتها ما آروم آروم جریان ما بعد هزاره رو تقویت میکنیم. با چی میشه؟ اینا ما قبل هزاره رو یادشون میره، اون مسیح هم که مسیح اصلی نیستش که، مسیح ما بیاد تموم ماجرا. یعنی شما باورتون میشه توی دنیایی که دم از همه میگن آقا بیدینی درسته، سکولاریسم درسته، لایسیته درسته، کار به جایی برسه چه اتفاقی بیفته؟ جریان های تا این حد عقیدتی بیان کار بکنن. خوب بدونید در مورد همین داعش، این صهیونیستا کتاب نوشتن. پیرار سال بود من هی هشدار دادم به این دوستان، گفتم آقا بیاید مقاله این جوئل ریچاردسون رو بخونید، بلک فلکس، پرچم های سیاه. و جالب تر بدونید با آنالیز روایات ما، اینا روایت های ما و تطبیق اون با روایت های خودشون، و اینم بگم 95% روایت هایی که دارن اینو استفاده میکنن روایت های جعلی است، روایتی از اسلام دارن استفاده میکنن، و اینم بهتون میگم 99% روایت های اهل سنت، به روایت شیعه اصلا اشاره نمیشه. من کتاب این آدمو خوندم 28 فصله، فقط یک جایشون به کتاب شهید مطهری نویسنده اشاره کرده بود و شهید صد، یعنی تو کل منابعی که آورده واقعا بگم توی 100 تا منبع یک بار اسم دو بزرگوار اومده بود، اونم مبنی بر این که آقا صاحب از زمان ظهور بفرمان حکومت جهانی تشکیل میده که دین دنیا میشه چی؟ اسلام. که من خودم مخالف این نگاه هم بهتون بگم، من این نگاه قبول ندارم چون با آیه قرآن صراحتا در تضاده. قرآن میگه اختلاف یهودی ها و مسیحی ها تا کیه؟ الا یومل تمام شده. پس یهودی و مسیحی در ایام ظهور هم هستن، منتها اینو قبول دارم که عملا اسلام دین دنیاست، اقلیت های از یهودیان و مسیحیان هم خواهند بود، اما کسی هم باشون کار نداره، عبادات خودشون بکنن، خودشون با جواب خدا بره. چنان اسلام حجت تمام میکنه، اسلام چنان حجت تمام میکنه، اصلا کسی دیگه یهودی و مسیحی باقی نمونه، اونام دیگه نمیدونم چه رو چه حساب میمونن، سر لج سر هر چیزی هست خودشون میدونن. خوب عنایت داشته باشید بس. این جریان حاکم شده، بعد میگه که آقا پرچم های سیاه از کجا بلند میشه؟ بلند بگید خراسان. میگن الان شما میگید داعش پرچم چه رنگه؟ سیاه. النصره چه رنگه؟ سیاه. اونا میگن این همان کسانی هستن که منتظر مهدی هستن، یعنی جریان انتظار آقا صاحب از زمان رو کشوندن به چه بحثی؟ بحث دشمنان امام زمان. متوجه شد چی شد؟ جریان ظهور رو با یک جریان باطل جایگزین کردن. اصلا جا به جای یک پرچم مسئله مهمی نیست، حواستون اینجا باشه. اومدن مسئله اصلی و فرعی رو جایگزین کردن. دشمنان امام زمان که بیشتر به صوفیانی شبیهن، آوردن به عنوان کی جا زدن؟ یاران امام زمان. به نظر داره چه اتفاق میفته؟ و در ادامه این سوال پیش میاد، این پرچم های سیاه مال کجاست؟ مال خراسانه؟ میگن بله دیگه. اینا خود جوئل ریچاردسون میگه اگر دقت کرده باشی جریان القاعده از کدام کشور شروع شد؟ کجا بود؟ افغانستان. افغانستان جزی از خراسان بزرگ بوده است. و باز جالبتر این آدم میاد این نکته رو تأکید میکنه، میگه با این تکفیری ها یا با سنی شیعه، اصلا اینجوری بگیم تکفیر هم کاری نداره، اون میگه سنی شیعه، میگه با سنی شیعه کاری نداشته باش، قبلش سر ظهور مهدی با هم اختلاف دارن که به دنیا آمده یا از اول زنده است، بعد از ظهور او اینها با هم یکی میشن. پس عملا جریاناتی مثل داعش با تمام وحشیگری دارن معرفی میشن به عنوان منتظران امام مهدی. فهمیدید توطئه تا کجاست؟ چقدر سطح پایین داریم نگاه میکنیم به جریان داعش؟ چقدر مضحکانه داریم نگاه میکنیم؟ آیا امام زمان مظلوم نیست؟ بعد در ادامه چی میگه؟ میگه ای مسیحیان دنیا بدانید ما در روایت های من داریم، در پیشگویی های ظهور من داریم. خودشونو میگه آن کسی که در عراق حکومت تشکیل میدهد آنتی کرایست است، یعنی کی؟ دجال. فهمید چی شد ماجرا؟ امام زمانم شد دجال این جریان. و باز میگه بدانید همراه دجال پیغمبری دروغین ظهور خواهد کرد، اونم میشه کی؟ حضرت مسیح. این شد اون پوستین وارونه از دین که تن ملت دارن میکنن. 2 میلیارد مسیحی تو دنیا تحت یک حجمه شدید رسانه‌ای که دارن براشون جا میندازن، مهدی ای مسلمونا همان دجال، یارانش هم همین آدم خوران که اخیراً تو فیلم ها دقیقاً برابر شدن با زامبی ها. اصلا تو همین فیلم ورد وارزد بنده نقدش کردم، تو اینترنت سرچ بفرمایید ببینید دانلود نقد ورد وارزد با فایلای اصلیش، یعنی کلیپای هم که نشون دادم تو سایت مساف، سایت خودمون مساف دات آی آر کلیپاش هم گذاشتم، یعنی من اونجا یه کلیپی اشاره میکنم شما میتونید دانلود کنید نگاه کنید، پاورپوینت هم گذاشتم. خب یعنی خودتون کامل میتونید نقدو برید ببینید. خب اونجا عرض کردم اصلا تأکید توی اون فیلم بر عدد 12 و امام 12، 12 امام، میگه همه اینها داره آماده میشه برای آمدن 12 امام. اصلا اون ویروس زامبیگری 12 ثانیه طول میکشه اثر کنه. حالا امام زمان مظلوم هست یا نیست تو همین مملکت خودمون که مش مدعی جمع شدیم دور خودمون امام زمان امام زمان میکنیم، اما در عمل چیکار داریم میکنیم برای آقا؟ هیچ کار. منتظرم نباشید این نفر از کره مریخ بلند شه بهت کار کنه، من و شما باید کار کنیم. وظیفمونه چشمون کور، دنده هامون نرم، شوخی هم نداریم. تمام اعمال آن دنیا نسبت به امام زمان سنجیده خواهد شد، به امام زمان هر وقت. آیه قرآن میخوای برات بگم؟ چش یوم ندعو کل اناس به امامهم، میگه او دنیا هر گروه انسانی اناس انسانی رو میخوایم صداشون کنیم، ندعو دعوتشون کنیم، بخوانیمشون، دقت کنی به امامهم، با امامشون میخونیش. اصلا تو اونجا هویتی نداری. میگن علوی ها بیان این طرف، امام حسنی ها بیان این طرف، امام حسینی ها بیان این طرف، امام سجادی ها بیان این طرف. برای من و شما فریادی که خواهد شد و بلا تشبیه شبیه این چیزا هست، این المپیک، یه نفر اون جلو پرچم علم دستشه، امام زمان هر وقت پرچم دستشه، امتش پشت سرش میاد. و اگر این دنیا امام زمانتو نشناخته باشه، اون دنیا پشت پرچمش قرار نمیگیری بی تعارفه. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلی. و شناخت اونجا ارزش داره که به عمل کشیده شده باشه. کار نکرده باشی 2 قرون نمیارزه. حافظ کل قرآن باش، صبح تا شب نماز خونده باشی، تعریفی از مهدویت نداشته باشه، نماز تو میزنه به کمرت. امام خمینی صحیفه جلد 21، امام میگه اگر فکر کردید انقلاب کردیم که فقط برای مردم یه چیزی درست بکنیم، این انقلاب بخواد باعث بشه که شما نگاه مهدویتون رو برای این انقلاب فراموش بکنید که این انقلاب برسه به دستای امام زمان، هر مسئولی چون این نگاهی داشته باشد خیانت کرده است. از نگاه بنیانگذار این انقلاب، مسئولی که نگاه مهدوی نداشته باشد خائن است. حالا کی مسئوله؟ کلکم را کلکم مسئولون، همه ما مسئولیم. از صبحی که بلند میشی، غذایی که میخوری، عذر میخوام، غذای حاجتی که میکنی، ازدواجی که میکنی، نمیدونم درسی که میخونی، کاری که میکنی، پولی که در میاری خرجش میکنی، باید تعریف مهدوی داشته باشی. یعنی بگی دارم غذا میخورم که انرژی کسب بکنم، که درس بخونم، که مهندس بشم، که برای شیعه خانه امام زمان این چیز اختراع کنم، بسازم، به دست بیارم، کار کنم. میخوام رفتگر باشم، خیابونای شیعه خانه امام زمان جارو بزنم. من اصلا میخوام برم ازدواج بکنم، تولید نسل داشته باشم، بچه امام زمانی بار بیارم. از اون طرف با همسرم اگر رابطه جنسی دارم، از این جهت است که آرامش فکری داشته باشم، به گناه نیفتم، چون گناه ظهور را عقب میاندازد. اگر این نگاه را ندارید خائنید، و خائنیم، و خیلی همون خائنیم. من سر جریان امام زمان با هیچ کی شوخی ندارم، تعارف هم ندارم، با خودم هم تعارف ندارم. همین درس رو داری میخونی، همین کار رو داری میکنی، بابا مردم زرنگن، آش ریخته رو نزد امامزاده میکنن. ما آشمون از اول نزد امامزاده بود. ما با حب اهل بیت ما رو از مادر شیر خوردیم. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. این نگاه داشته باشید. الان ایونجلیستا بدونید برای یک منجی دروغین که دقیقاً منجی که اونا دارن ترسیم میکنن، خوبه بدونید دقیقاً دجالیه که روایت ما میگه، دقیقاً همون دجالی که برایش روایت ما میگه و منجی که اونا میخوان علم کنن، یه منجی دروغین در مقابل دو منجی اصلی، مهدی و مسیح علیه ما سلام. برید ببینید چی کار دارن میکنن. طرف میگه اصلا ریختیم عراقو گرفتیم برای جلوگیری از ظهور دجال، به همین صراحت. منظورش امام مهدی. شما کجای کاری؟ من یک روحانی میشناسم، امام جمعه لندن بود، از دوستان بنده است. بعد ایشون سخنرانیش من برای شما اگه وقت بشه سیدی شما تو نیبرم تو لپتاپم نیست، حالا تو اینترنت میذارمش، سایتم میذارم. ایشون داره سخنرانی میکنه در کلیسا در مورد مسیح و مهدی علیه ما سلام. این مسیحی ها دارن شر اش میریزن. بعد روزه حضرت مسیح میخونه، بعدش هم روزه ابا عبدالله میخونه، بعد جمیعا میشنن با هم دیگه سینه زنی میکنه. یه روحانی توجی تو دل اروپا داره میگه این مهدی منه. به نظر شما این مهدی بده؟ کجاش بده؟ میگه برعکس، ما قبول داریم سان آف گاد میاد. قبول. شما میگی سان آف گاد اسمش ابینر، ما سان آف گاد بودنش رو قبول نداریم، ما پسر خدا بودن. اما تو میگی او مسیح میاد، ما هم قبول داریم، منتها اونی که میگه سان آف من، پسر انسان، که او هم مهدی ما هست. اگه مهدی ما نیست تو بگو کیه. تصویر عجیب، توی کلیسا مسیحی داره سینه میزنه، عشق میریزه. برای کی؟ برای امام حسین. بعد خودشونم معترف میان میگن نمیدونیم چرا این حسینه داستانش فرق میکرد، اینو که گفتیم گریه‌مون گرفت. خودشون معترف. اگه بعضی از آقایون در کشور ما سرشون رو کردن تو برف، به زعم خودشون فکر می‌کنن کار فرهنگی میکنن و یک دنیا و سراپا خودشون ضد فرهنگن، من با این خارجی ارتباط دارم، من با این مستبصرین ارتباط دارم. به خدا کار نکردیم. اگه کار میکردیم امام میگفت برید این انقلاب رو صادر کنید. انقلاب صادر کردن به قول یکی گفت آقا یه جور انقلاب صادر خواستن یه دی بکنن که هیچی بس خودمون نمونه. انقلاب صادر کردن گفتن مفاهیم بنیادین این انقلابه که چرا ما پا مظلوم رو بایمیسیم. تمام دنیا برایشون سواله ایران چرا پا فلسطین وایستده، با اسرائیل نمیبنده، چرا ایران داره هزینه میده جلو آمریکا وایستاده؟ چی بهش میرسه؟ یعنی داریم هزینه هم میدیم، سختی هم میکشیم، بلد نیستیم بگیم دلیل این هزینه دادنمون چیه. کار فرهنگی، کار رسانه اینه. یعنی صبح تا شب تأکید رهبری برای اینه که آقا برید بگید، یاد بگیرید، تبلیغ کنید. من صحبت‌های امام براتون بیارم. هر طلبه باید یاد بگیرد، دو زبان آموزش ببیند، برود تبلیغ کند، اسلام ما را بر همه دنیا بشناساند. این حرف امام بوده، اصلا گوش داده نشده. صبح تا شب چپ بزنید تو کله راستیه، راستی بزنید تو کله چپیه. و اون چیزی که این جریان مخفول واقع میشه مهدویته. بابا مگه ما انقلاب نکریم جز برای ظهور؟ خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، بعد چی بود؟ که هستم کماکان، هنوزم تو برنامه های اصلی رهبری است. یعنی رهبران این جامعه همون آرمان ها رو دارن، همون ایستادگی، همون بحث ها هست. برخی از افراد در داخل کشور ما توجیه نیستن. اگر اینه، توی مناظره 8 کاندیدا ریاست جمهوری برید ببینید، تنها کسی که در موردش صحبت نشد اونجا بحث ثقلین بود، بحث قرآن و اهل بیت بود. مگر می شود کار فرهنگی کرد بر مبنای ثقلین نباشد؟ کار فرهنگی که بر مبنای ثقلین نباشد باطل است، ضد فرهنگی است. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خودشون فاسدن، فکر میکنن دارن اصلاح میکنن. برید آیات اولی سوره بقره رو بخونید. اگر رهبر مملکت در مشهد میاد علنی از مردم میخواد بیاید کار فرهنگی بکنید، یعنی چی؟ وایسا یکی دیگه شروع کنه. انت قوم لله مثنا و فرادا، خودت بلند شو. یک جوان مسلمان تحصیل کرده دانشگاهی از من بپرسید، میگم حداقل باید عربی و انگلیسی رو فول باشه، وقت بذاره بره یاد بگیره، کلاس بره بره یاد بگیره، یه جا دوتا سوال ازش میپرسن بتونه جواب بده. وظیفشه، وظیفه آقا شوخی نیست، این یه چیز اضافه نیست، وظیفته. یکی به من گفت تو چرا در مورد قرآن میری صحبت میکنی، سخنرانی میکنی؟ گفتم واقعا آدم بیشعوری هستی تو. من وظیفه‌مو دارم انجام میدم، من چشم کور دندم نرم، باید ثقلین بشناسم. افتخار میکنم 70% وقت مطالعاتم قرآن میگیره، میخونم. از کی استفاده میکنم؟ از تفاسیری که علما نوشتن، بزرگان نوشتن. سوال داشته باشم دوباره با علما تماس میگیرم، به اون چیزی هم که برسم صحیح باشه قطعا به جوانان خواهم گفت. نه تو نه پدرت رو نمیتونه جلوم بگیره. شوخی نداریم با کسی. این آدم هم برعکس، من نمیخوام بگم کجاست چی کار است، بدونید دو دستی میزنید تو سرتون. خدا شد میگفت چرا بحث در مورد قرآن نکنید، ولش کنید. داستان سر اینه. من چند تا کلیپ برای شما پخش کنم ببینید دشمن شما نگاهش به تحولات منطقه چگونه نگاه آخرالزمانی داره، اون طرف چجوری ما بعضی همون خواب تشریف داریم و صدا خور و پفمون باعث میشه که صدای هیچ کس دیگر هم نشنوید. ولی بسیاری از رهبران یهودیان امریکا ای فاکسمن رئیس جامعه ضد بدنامی ها، ضد افتراس. یک جامعه یهودی ها دارن، هر جا علیهشون صحبت بشه اون فرد شناسایی میشه، اروپا ممنوع الورود میشه، حساب مالیش تو کشور اروپایی بسته میشه، پاشو بذاره توی که کشورهای غربی به زندان میفته. پرستیوی با نامه این آدم بسته شد، المنار با نامه این آدم بسته شد، العالم با نامه این آدم بسته شد. فقط میخوام بفهمید چی میشه. رصد میکنه سایت دارن به اسم مموری، تو این سایت هر تحرکی در خاورمیانه، فقط این کارشونه، تحرک رسانه‌ای علیه صهیونیسم و علیه اسرائیل صورت بگیره، اینا عمدن اسمش گذاشتن تحرک علیه یهود. فهمیدید؟ صهیونیسم و یهود یکی میکنن، به تحرکات ضد صهیونیستی برچسب ضد یهودی و ضد دینی میچسبونن. بعد قانون تو اروپا وجود داره که طبق اون قانون میشه شبکه پرستیوی رو بست تو انگلیس. اما اگر بلد می بودن، حتی خود پرستیوی ما هر بار که گوینده خبرش باید اسم صهیونیستا رو می برد، می گفت ما بین یهودیان و صهیونیستا تفاوت قائلیم. این باید تکرار می شده، اون موقع نمی تونن ببندن. متوجه چی شد؟ ما بلد باشیم و روش قانونی خوب استفاده کنیم. آیا فکر میکنی اسرائیل در چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفته؟ این مستندی از با همین ایونجلیستا سوال شده، صحبت شده که این پارادوکس مسیحی و یهودی چجور قابل حله؟ که نیاز داشته باشد از هر جایی که میتواند کمک بخواهد؟ نه، من به این مسئله این گونه نگاه نمی کنم. این گروه ایونجلیست ها، مسیحی های صهیونیست، یهودی ها برن فلسطین جمع بشن با مسلمان ها بجنگن تا مسیح زور کنه، خیلی سریع یه بار دیگه عقایدشون بده، کاملا از اسرائیل حمایت میکنن. کمی به خاطر دلایل مذهبی، کمی به خاطر دلایل عقیدتی، کمی هم به خاطر دلایل سیاسی. این مهم نیست، آنها در هر صورت وجود دارند. وقتی در کنار یکی از مسیحیان انجیلی در یک گردهمایی حمایت از اسرائیل حضور داشته باشید، آیا این که به نظر او شما در آخر زمان کشته خواهید شد؟ ببین چه راست میگه دیگه، به نظر او شما تو آخر زمان باید کشته بشید، یا مجبورید دینتان را تغییر دهید، یا کشته بشید یا دینتون را تغییر بدید. شما را ناراحت نمی کنن؟ سوال خیلی فنیه و درسته، جواب از این فنی تر. ما معتقدیم، یعنی من معتقدم، من منتظر اولین حضور مسیح هستم و او منتظر دومین حضور مسیح. یعنی ما با هم هیچ اختلافی بگید؟ اختلاف به این بزرگی دیده چجور حل کرد؟ ما نمیتونیم جیبه با اهل سنت اختلافاتون رو برطرف کنیم؟ ما منتظر دومین ظهور آقا صاحب زمان هستیم، اونها منتظر اولین. حالا که اینجوری عیبی نداره، برادران اهل سنت شما هم بیاید برای ظهور مهدی کار کنید. میگید قراره بدونید، باشه عیبی نداره، برای او مهدی کار کنید. بیاید با هم یکی بشیم، جامعه رو آماده کنیم. آقا که تشریف آورد تصمیم میگیره، سنی بر حق یا بگید شیعه بر حق، هر چی گفت گوش میدید. یهودی الان این حرفو دارن به مسیحی میزنن. بزرگترین اختلافات بین یهودیان و مسیحیان وجود دارد. بزرگترین اختلاف ها چطور تونستن اینا رو سرپوش بذارن؟ قرآن میگه قلوب هم شتا، بابا اینا دلاشون از هم پاره پاره است، اینا اختلافاتشون تا روز قیامت برطرف نمیشه. به همین وضوح داره قرآن میگه ما بلد نیستیم کار. سنا نگاه استراتژیک برعکس بر اینه. قرآن میگه لتجدن اشدن ناس عداوتا للذین آمنو. آیاشو براتون بیارم نگاه کنید، اینا همیشه قرآنمون باز الحمدلله. ببخشید گیر کرد، ما باید درستش کنم. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى. میگه دشمن ترین افراد نسبت به شما مؤمنان یهودیان، و دوست ترین با مودت دارن به شما. مودت با محبت فرق داره، یعنی حاضرن با شما بیان همکاری کنن. ببین یه موقع شما عاشق مبصری که معلم تنگ کرده، دقت کنیم میشه چی؟ محبت. یه موقعی هست از مبصر الزاماً عاشقش هم نیستید، خوشتون هم نمید، اما میگه برپا چی میشه؟ بلند میشه. بگه برجا هم میشینید، این میشه مودت. پیامبرم برای اهل بیتش چی خواست؟ محبت خواست یا مودت؟
پاریکشن.
چون اصلا محبت اجباری؟ اصلا کسی اگه یه نفر اگه یکی دیگه بده بگه به زور باید فلانی دوست داشته باشه، بده این امر غیر عقلانی و احمقانه است. ما با همین نکته منطقی و عقلانی اثبات میکنیم اونجا که دست حضرت امیر رو برد بالا، دوستی علی را بگید ولیا به من دوستی نیست. پیامبر نمیتونه از مردم بخواد باید علی رو دوست داشته باشه. بابا دلم نمیخواد دوستش نکنم چیکار؟ دختر خانی برایش آقا پسر خواستگار میره، خیلی پسر خوبی هست، در میگم بابا به دلم نمیشینه چیکار کنم، دوستش ندارم. اما مودت یه چیز دیگه است. اصلا بعضی موقع است آدم با مبصر کلاس قهرم هست اما مجبور و ملزم چیکار کنه؟ همکاری. چون عقل میگه، میگه شما میتونید در مودت اینا بیان سراغ شما. کیان؟ اونایی که میگن مسیحی. حالا ببین چه این استراتژیه، اون استراتژیستای مملکت بعد بشن اینا رو استراتژی کنن، بگن چون قرآن گفته شیعه باید نزدیک شدن به مسیحیان رو در دستور کار خودش قرار بده، نه مسیحای صهیونیست. این همه مسیحی اصلا تو دنیا دلاشون آماده است، میگن برای ما مثلا دارن سینه میزنن. این استراتژی نشده تو وزارت خارجه ما، استراتژی نشده برای مبلغای مذهبی ما، استراتژی نشده برای کاردارهای فرهنگی ما، نشده. آقا یک حکومت دینی، یک جامعه اسلامی یعنی بعد راه برداش از تو قرآن و سیره اهل بیت بیرون بکشه، از تو سقل این بیرون بکشه. و دقیقاً میبینیم نقطه قوته که ما اینجا میتونسته باشه شده نقطه قوته کی؟ اسرائیل. الان داره کی از اسرائیل حمایت میکنه؟ تمام کشورهای مسیحی. دیدید چجوری همین آیه رو برداشت برعکسش اجرا کرد، گفت آها این دوتا باید با هم یکی بشن، خب من با این یکی با هم یکی میشیم، مسلمونه رو میزنیم. داره کارشان میکن. عراق و چی براش اومد زد؟ امریکا. نیلتا فراتوشو میخواد بگیره دیگه، که نتونست الحمدلله پوزش به خاک مالیده شد. به خاطر چی؟ به خاطر محور مقاومت، به خاطر نقش ایران. اینو میگیم و افتخار میکنیم، اگرم عصبانی هستن عصبانی باشن، از این عصبانیت بمیرن. بله سوریه رو ما نذاشتیم سقوط بکنه، ما نذاشتیم. عراق هم ما نذاشتیم، غزه هم ما نذاشتیم، موشک هم دادیم، سلاح هم دادیم، بازم خواهیم داد انشالله. به زودی کرانه باختری هم چیکار میکنیم؟ تسلیح میکنیم. این فرمانه و اجرا خواهد شد. من خودم شبانه روز دارم به این مطلب فکر میکنم، یعنی تمام سلول‌های خاکستری مغزم متمرکز کردم برای اینکه چجوری میشه اونجا اسلحه رسوند. خب تو این شوخی نداریم و این کارو میکنیم، دور تا دور اونجا رو میگیریم. این وعده الهی است و نشون خواهیم داد که وعده الهی محقق خواهد شد به دست فرزندان علی ابن ابی طالب. یک بار دیگر خیبر شکسته خواهد شد، داری شک نکنید. اون از نعره حیدری میترسن، ما نعره حیدری خواهیم زد براش. این شک نداریم شد. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. خیلی قشنگ میگه چون این عده از مسیحیان جزئی از جریان استکبار نیستن، چون این مسیحیان جز استکبار جهانی نیستن. همینم دیدیم، آیا مسیحیان به نفع مردم غزه تو خیابونا نریختن؟ اگر یا خدا راستگوست که هست و صدق الله هر بار قرآن خواندیم، یا ما خودمون رو مسخره کردیم. این باید در دستور کار قرار بگیره. البته یک نکته هست، یک جریان قرآن خیلی زیبا داره میگه، میگه ببین اونایی که میگن ما مسیحیم، نه مسیحیت. اینا اشتباه با هم بگید نگیریم. نمیگه مسیحیت دوست شماست، میگه چی؟ اونایی که میگن ما مسیحیم. چرا؟ چون جریان سازمانی مسیحیت واتیکان دوست ما نیست و نخواهد شد، چون یهود نفوذ 100% اونجا داره. اصلا من اعتقاد دارم سالهاست پاپ رو یهودی ها میان سر کار. محل بحثم نیست، با این مسیحی ها خیلی بحث کردم. ببینید یه موقع هست یه نفر میگه من مسیحیم، یه موقع هست جریان مسیحیته. جریان مسیحیت نه، جریان مسیحیت و جریان یهودیت تا ما دینمون رو عوض نکنیم از ما بیخیال ما بگید نخواهند شد. این آیه قرآن. یعنی من اون آیه رو میبینم، بعضی میگن اون آیه با این آیه چجوری قابل جمع، میگم اونجا مسیحیت رو میگه، اینجا میگه اینایی که میگن ما مسیحیم، اینا با فرق داره. همین در دستور کار قرار میگیره، یهود و مسیحیت میرن یک جا تا نقشه آخر زمانی رو بچینن برای منطقه و برای اسلام، برای مقابله با آن آقایی که از اول تا خاتم هر آن که هرچه داشت در وجود نازنین او اسارهش خواهد بود. خلاصت الاولیا و اسارت الاوسیا، حسن یوسف، ید موسی، دم عیسی داری، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. همینه. کسی که نسب مادری بنی اسرائیلی، پدری بنی اسماعیلی، از دو طرف محکم ابراهیمی، و دقیقاً برای بنی اسرائیلی ها نسب از مادر انتقال پیدا میکنه، برای بنی اسماعیلی ها از سادات پدر. ببین چقدر قشنگ جوره. روایت داریم آقا رسول الله فرمود فرزندم مهدی هیکلش بنی اسرائیلی و چهرهش بنی اسماعیلی است. اونا هم اینو میدونن، هم اسنادشو فیلماشو کلیپاشو براتون پخش میکنن. ما نیومدیم از اینو استفاده کنیم. من منتظر اولین ظهور، او منتظر دومین ظهور. یعنی سایر نکات رو جزئیات میدونید؟ دیتیل؟ جزئیات چی پس؟ شاید میبی بقیه جزئیات اصلا اهمیت نداره. ای بابا تو کتاب شما نوشته مسیح و شما یهودیا به صلیب کشیدید، تو تلمود شما به حضرت مسیح میگید زنازاده، میگید اون دنیا مریم و مسیح در گودالی از مدفوع جوشانده افکنده خواهند شد. اینا تو کتاباتونه، اینا چی؟ ها؟ دیتیل. جزئیات اهمیتی نداره. ولی این مسئله این حقیقت رو تغییر نخواهد داد که ما امروز در مورد یک مسئله توافق داریم. دشمن مشترک عامله بگید اتحاد. و این یک مسئله چیست؟ موضوع مبارزه با تروریسم. تروریسم از سال 2000 کیان مسلم. این جریان تکفیری هم که خود اینا به وجود آوردن یک الگوی واضحی برای اینکه مردم دنیا بگید، بگید اینا یه ماش وحوشن، حق داریم بریم اینا رو تو خاورمیانه بکشیم یا نه؟ اگه اینا رو نکشیم اینا برمیگردن کجا؟ اروپا. شیطان را در لانه بکش وگرنه در خانه خواهی کشت. این شعاری بود که جورج بوش با اون به عراق حمله کرد. شیطونو توی لونش بکش وگرنه میگه بعد تو خونت باش بجنگی. قبل این فیلماش هم ساختن. فیلم جنگیر داستان چی بود؟ شیطانی بود که تو عراق تو آثار باستانیش پیدا شد، آمد به امریکا، بدبخت کرد اونجا. و جالب مردم امریکا آماده کرد اینو با فیلمای مختلف، نه یه فیلم، تو عموم فیلماشون مسلمان‌ها تروریست قاتل اینا پخش. جالب الان شما از مردم اروپا امریکا بپرسی میگن آره دیگه، خب صدام هم توی 11 سپتامبر نقش داشت، در حالی که اصلا صدام نقش نداشت. یعنی گیریم که همون بحث طالبان هم درست باشه که من اعتقاد دارم خودشون زدن خراب کردن، اعتقاد بنده اینه. خب حتی همین هم باشه گوش کنید، بازم صدام بدبخت خدا لعنتش کنه هیچ نقشی نداشت بابا، اما انقدر قشنگ الغا کردن الان مردم فکر میکنن اینا. الان تا بهتون میگن آقا میگن به بهانه 11 سپتامبر به دو تا کشور حمله شد، عراق افغانستان. ای 11 سپتامبر که به افغانستان ربط داره نهایتاً، به عراق چه؟ قشنگ جا افتاده است این مطلب. موزه مبارزه تروریسم. خوش آمدید آقای نخست وزیر، خوشحالم که شما رو میبینم. حالا سوال اینجاست، مسلمونا گیریم، مسلمونا طالبان هم شدن نمانده مسلمونا و طالبان هم زدن به آمریکا حمله کردن، به اسرائیل چه ربطی داره؟ حالا فهمید اسرائیل چه نقشی داره برای خودش برای مسیحا ایفا میکنه؟ میگه ببینید من سنگر اول مبارزه با اینام، من اینجا جوانام دارن کشته میشن که پای اینا به اروپا نرسه. حالا فهمیدی چرا حمایت مالی صورت میگیره؟ چه توجیه عقلانی داره میتراشه برای اونا؟ ما باید این توجیه ها رو بشکنیم تا خود اروپا اسرائیل رو ول کنه. آیا شدنیست؟ بله شدنیست. بله شدنیست. کار نکردیم تو این حوزه، کار فرق، این کار رسانه‌ای میخواد. رایزنی حتی مذاکره و مناظره اینجور چیزا می این کار فرهنگی میخواد. شبکه‌های تلویزیون بزن، باید تمام این شبکه‌های مجازی رو پر کنیم. یوتیوب بعد دست ما باشه، هی حذف کنن هی میذاریم. فهمید چی شد؟ تا روزی که آمریکا و جریان صهیونیسم چیزی را بر شما تحریم نکرد، یعنی هنوز به نفع اوست. فهمید چی شد؟ مملکت ما سویا تحریم شد، دریچه کولر تحریم شد، پیچ و مهره تحریم شد، لپتاپ و گوشی موبایل تحریم نمیشد. چرا؟ چون اینوری بود جریانش، بیشتر میداد میرفت، به نفعش بود. روزی دیدید اومد اینترنت ایران رو بس، بگید آها الحمدلله داشتیم خوب کار میکردیم، حالا یه راه جدید پیدا میکنیم. تا روزی که دامنه آی آر هست اینا نبستن، میدید دیگه لیبی رو چیکار کرد؟ خبر داری؟ دامنه الوای یه شبه بست آمریکا، کلن لیبی از فضای سایبری حذف شد، قید شد، دکمه شد زد بست. تا موقع که هستیم یعنی به نفع اوناست. با کم از این ندارن حذف کنن. ما برای همینم هم از تا به سمت شبکه اینترنت داخل اینترنت میریم، توسط مزدورای داخلیشون دیدی چه سرسد را میندازن؟ برای همینه دیگه نگرانم. یه ایران اگه پشتوانه پیدا بکنه دیگه از قطع کردن اینترنت ما هم چی؟ نمیترسته. این دقیقا همون چیزی که دولت بوش و حکومت اسرائیل پس از 11 سپتامبر گفتن که در جنگ با تروریست هم پیمانند. ولی بنیادگرایان مسیح، همین ایونجلیست ها، از این فراتر رفتند. آنها میگوین این اتحاد میان دولت ها نیست، بلکه اتحاد میان دو دین است. عجب، اتحاد بین دو دین، یهودیت و برخلاف اون آیه قرآن. ما میگیم آیه قرآن بیاد راهبرد ازش بریم که استراتژی تعیین کنیم، فهم کنم بودیم چرت و پرت میگیم. نعوذ بالله، بیا دشمنت داره استفاده میکنه. دشمنت که دیگه میبینی دیگه، این فیلم منم لابد من ساختم ها، لابد منم بر عراق افغانستان حمله کردم. فکر این جری فالول به درک واسه شد، از رهبران معنوی اینها بود که رهبران معنوی حتی چیز ساختاریشون که از اصلی ترین افرادی است که توجیه عقیدتی برای حمله به عراق به وجود آورد. رأی جورج بوش بخش عمده‌اش دست اینا بود. 20 میلیون رأی داره، 20 میلیون رأی. هر رئیس جمهوری نظر اینا رو به دست بیاره تو امریکا 20 میلیون رأی تو صندوقش. 70 میلیون نفر جمعیت دارن تو امریکا. یک چهارم مردم امریکا ایونجلیست شدن. این فاجعه است. یک چهارم مردم امریکا، 70% 70 میلیون از 280 تا 300 میلیون که تخمین زده میشه، آخرین جمعیت هم میگن 320 میلیون. چون مهاجر زیاد داره میرن میان، زیاد قابل تخمین نیست. ما همون کمر رو بگیریم، 280 میلیون 4 هفتا 28، معادل جمعیت ایران فقط اینا ایونجلیست داره. با یکی از این مسئولی من جلسه داشتم، گفتم آقا این خطر ایونجلیست بالا هست و اینا تو آمریکا قدرت دارن به دست گرفتن. گفت حالا اینا مگه چند نفر هستن؟ گفتم هیچی عزیزم، 70 میلیون. فکر میکنم شوخی دارم باش میکنم، فکر میکنم که مجری میپرسه، فکر میکنم که بسیاری از مسلمانان این روزا احساس میکنن که مسیحی‌ها و یهودی‌ها علیه اونا با هم متحد شدن، این وسط جنگ حمله آمریکا به عراق و افغانستان. همینطوره. دروغ نیست، دروغ همین. That's right. راسته. I'm sorry، متاسفم ولی همینه. امیدوارم که فروکش کنه، ولی این مسئله امروز واقعیته. یه فکته، یه حقیقت، یه واقعیته. فالول معتقده هرچند بسیاری از مسلمان ها میخوان تو صلح زندگی کنن، ولی مرزها از قبل مشخص شده. مسیحی ها و یهودی ها در یک سو، مسلمانان در سوی دیگر. او اضافه کرد که این مرزها بیش از 1000 سال است که رست شده. بیش از 1000 سال یعنی کی؟ از موقعی که اسلام آمد. میشه جدیدی نیست، ما از اول هم با هم بودیم. فکر میکنم محمد یک تروریست است. در مورد رسول الله داره صحبت میکنه. من به اندازه کافی تاریخ زندگی او رو خواندم، چه به قلم مسلمانان و چه قلم غیر مسلمانان. خب حالا برای اینکه تو اثبات بکنی آقا رسول الله تروریسته، آیا نباید یه دلایل بیاری؟ چرا؟ یه چیکار میکنه؟ میاد خیلی قشنگ، اینا پیروان پیامبر، من اینا پیروان همون پیغمبر نیستن، اثبات میکنم پیروانو. چرا؟ چون ما دیدیم هر بار سر میبرن میگن چی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. مثلا پیغمبر من گفتی سر میبرید به صلیب کشیدن، عراق و شام، داعش، دولت اسلامی عراق و شام. پرچمی که اینا در نظر گرفت، حالا پرچمش چی نوشته؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام شد. اصلا از خودتون نپرسید اینا چرا اسم پیغمبر رو عمدن تو پرچمشون آوردن؟ دستور CIA، دستور موساده، بیارید ما میخواییم حال مردم دنیا پیغمبر شما به هم بخوره. نظر سنجی ما میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام خواهد بود، نمیخوایم اینا مسلمون شن، باید حالشون به هم بخوره مردم دنیا. یک زن بلند موقع بلند شدن مثل ما بلند شدن یا علی، بعد بخفته یا مسیح، چشمشو دوختن، دهانشو دوختن. تازه این عکسم به عنوان این که نمیدونم از چند شهر ایران با این نرم افزارهای موبایلی پخش میشد، نمیدونم وایبر و اینستاگرام و کوفت و زهرمار اینجور چیزا پخش میشد که آقا 80 نفر وهابی ریختن در شهر لار، دارن دختران رو میبرند، دهانشان را میدوزن، بعد گفتن تو شیرازه، بعد گفتن توی تالشه، بعد میگفتن توی گیلانه، همه شهر رو پخش همینجوری میگفت، همینجا هم میگه گفتن ملت هم ساری پخش میکردن، از کل دنیا هم اینا رو جمع کردن دورن عمدن میبه. بابا اصلا متوجه نیستید، عمدن یارو میاد میگه من چچنی ام، یارو عمدن میاد میگه من انگلیسی ام، آمریکا عمدن میاد اعلام میکنه 100 نفر حداقل از اتباع ما در کنار داعش دارن میجنگن، عمدن اینو میگه که مردمش بگن ای بابا اینا اتباع نکنه برگردن. بالاخره اینا کجا رفته؟ از آمریکا رفته، این 100 تاشون رفتن، 10000 تاشون نرفتن، این چوان اینا چی ان مسلمانان گارد برنامه اصلا منطقه چیده شده با عنوان زدن اسلامه. بله عراقم بزن نفتم بگی، اینا دیگه جزئیات اصل اونه، ما دقیقا اصل رو ول کردیم چسبیدیم به شاخه، تنه رو ول کردیم چسبیدیم به شاخه. برید تحلیلایی که تو تلویزیون دارن میدن چی چه، تحلیلایی که تو روزنامه دارن میدن چی، تحلیلایی که تو سایت ها چی، مزخرفات دارن به خورد مردم میدن. سوالی من دارم اینه، برای چی فیسبوک توییتر صفحه اینا رو نمیبنده؟ ها؟ برای چی چرا سایت های اینا اجازه فعالیت دارن؟ آمدانه از اینا درخواست میشه بابا فیلم بگیرید بذارید توی اینترنت تا ما به شما اسلحه بدیم، تا ما به شما پول بدیم، شرطش اینه هر کاری میخواید بکنید فیلم بگیرید، ما اینو لازم داریم، ما میخواییم. هر جا میره این پرچم علم میکنن، پرچم سیاه که از خراسان آمده، ببین دیگه چقدر جوره، چون القاعده از خراسان شروع کرده. ببین هر جا میسن این لا اله الا الله محمد رسول الله بلا استثناء هست، خونهای مردم رو رفتن گرفتن. بابا شما خودتو بذار جای اروپایی اینو نگاه میکنه به خود چی میگه، میگه این چیز دیگه پیغمبر. ورودی شهرها از سیم تیربخ کله آویزون میکنن، بعد حالا جالبش اینجاست خبرنگار اسرائیلی لای اینا را میره فیلم میگیره پخش میکنه، هیچ کاریش ندارن با اون یهودی، با اون صهیونیسته هیچ کاری ندارن. شما همین دیروز اخبار خودمون دیدید که تو جولان اصلا بابا آورده بودن تو اسرائیل داشتن درمان میکردن اینا رو، دیگه از این واضح تر
خبرنگار شبکه دو اسرائیل میره میچرخه بین اینا میاد، خبرنگار شبکه یکشون میره میچرخه میاد، خبرنگار شبکه دهشون میره میچرخه بین اینا پمیشه میاد، هیچ کی کارش نداره. مسیحی رو میکشن، با اون کاری نداره. چرا مسیحی رو میکشن؟ چون میخواد بگه جهان مسیحیت اینا شما رو میخوان بکشن بخورن. خیلی واضحه، من نمیدونم چرا بعضی نمیفهمن. چیه؟ چهار تا عکس دی. شیعیان عراق از این بلاها داره سر بچه هاشون و سر همسراشون و سر خانواده هاشون میاد. بعضی از ما ایرانی ها خیلی لوس شدیم. بله، این که واکنش نشون بدید طبیعیه، چون انسانید و واقعا انسان باید از دیدن این صحنه منزجر بشه. اما میخوام بگم بدونید افرادی بیرون این مرزها، شیعیانی دارن قلع و قمع میشن که تو به عنوان شیعه خانه امام زمان اینجا در امان باشی. کسانی در سوریه دارن میجنگن، کشته میشن که پای این حرامزاده ها به مرزهای مقدس جمهوری اسلامی نرسه. جوانای رفتن از همین مملکت پرپر شدن، امثال محمود بیضایی ها رفتن پرپر شدن، امثال هادی باقبانی ها رفتن کشته شدن. کم نبودن، زیاد بودن. چقدر شهید افغانی داریم الان تو سوریه شهید شدن، چقدر شهید لبنانی داریم، چقدر شهید عراقی داریم، چقدر شهید پاکستانی داریم، چقدر شهید سوریه‌ای داریم که کشته بشن که اونا همونجا بمونن. بعد یه مش کج و کله برگردن بگن ما چرا داریم کمک میکنیم. بسم الله، شمایی که میگفتید نه غزه نه لبنان، بسم الله، نه غزه نه لبنان. اومدن عراق تا جلوله هم اومدن 42 کیلومتری مرز ایران. بسم الله، اگه جیگرشو داری پاشو دستلر سر بیا برشو با گمشو منجا با جیگر. نمیری نمیجنگی چون مرد نیستی، فقط میخوای حرف مفت بزنی. چون به قول قربونش برم شهید شمران میفرمود بذار تبل جنگ نواخته بشه، بعد مرد از نامرد شناخته میشه. سوراخ‌موش اجاره میکنن، سوراخ‌موش اجاره میکنن میذارن میرن. مگه ملی مذهبی ها نبودن؟ ایران ایران ایران. یهوی صدام حمله کرد بی پدرها معلوم بود کدوم قبرستون سوراخ‌موش اجاره میکردن. یکیشون نرفت جنگ. کجا بودن اینا؟ کیا رفتن جنگیدن؟ اونا که میذاشن لبیک یا حسین، آه امام اینو گفت، ما در راهش فرمان امام این کارو میکنیم اون کارو. با اینا رفتن جنگیدن. بسم الله، همونه که دم از چیز تکفیر اهل سنت میزدن چرا بلند نشدن برن عراق بجنگن؟ بازم کی فتوا داد؟ آیت الله سیستانی که دم از وحدت میزد. به وقتش وحدت، به وقتش هم جنگ. اونا به وقتش تفرقه، به وقتش هم سکوت. جریانات افراطی شیعی، دو لبه قیچی دست اسرائیل. تکفیریان میگن نباید به غزه کمک کرد، این آقایون هم میگن نباید به غزه کمک کرد. ببخشید من عذر میخوام، عذر به الاغ بگی میفهمه ماجرا چیه، بعضی از اینا نمیفهمه. خدا او سنیه میگن به چی؟ به او سنیه میگن اینا شیعه شدن، به شیعه میگن اینا چی هم؟ ناسبی هم. آب بدبخت نمیتونی که هم شیعه باشه هم ناسبی، چه داستانیه؟ شرق و غرب دیگه. خدا لعنتشون کنه که ضربه اینا دارن میزنن و در راه ظهور دارن فاصله هایی میندازن که دشمن نکرد که اینا دارن. بسیاری از روایاتون رو بنده بررسی کردم، دیدم توش هی داره میگه چی؟ هی داره تو این روایات میگه اگر شیعیان ما، اگر شیعیان ما، اگر شیعیان ما، اگر شیعیان ما. یعنی با هیچ کس دیگه کار نه، تو یه شیعه خواب بودی تا حالا امامت نیومد، تو کار نکردی، فکر یه نمازی بخونی یا یه دعایی بخونی الحمدلله خدای ما رو ببخش. 70 سال ما پا منبر ابا عبدالله می 70 سال رفتی پا منبر ابا عبدالله، چه فرقی کردی؟ 70 سال همون جای بودی که بودی. نه یزید شناس شدی، عباس شدی. امام زمان عباس میخواد، علی اکبر میخواد که هنوز لب تر نکرده بگه چش اون جلو باشه. عباس شدی؟ مظلوم امام زمان. دشمن باید دشمنیش کنه، اینا این کارو نکنن من تعجب میکنم. این کارشون رو باید بکنن. مل از ظلمن و جورا شده دیگه، دنیا مل از ظلمن و جورا، دنیا پر ظلم و جور شده. مشکل اینجاست اون بانده فروده آماده نشده برای نشستن. برعکس من یه نکته به شما بگم، میگن آقا اگه مل از ظلمن و جورا ما جامعه رو اصلاح کنیم خودمون مقابل ظهور نیستیم، چون گفته باز ظلم زیاد شه، ما بیام اصلاح کنیم خودمون جلو ظهور قرار میگیریم. میگم نه عزیزم، لزوم الزاما افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم یه نفر اینجا سیگار بکشه هممون اذیت میکنه، لازم نیست همه سیگار بکشه. برعکس نکته شیرین بگم، دقیق حرفه‌ای، اگر همه سیگار بکشند دیگر کسی از بوی سیگار بدش نمیاد، چون همه سیگاریه. شما میری فرودگاه، فرودگاه بزرگی که مثلا فرودگاه تهران مشهد اینجوجا، یه اسموکینگ روم داره، یه اتاق سیگار کشیدن، یه شیشه سیگاریا میرن اونطور، میری یه مد دود تو سقفش جمعه، عشق میکنن، یکی سیگار میکشه یکی سیگار دیگه میکشن، بو هم تو هم قاطی، کیف میکنن. اگر افزایش ظالم تو دنیا داشته باشی پس خوششون میاد از ظلم، چرا بعدشون بیاد؟ بعد این فیلم ها میره پخش میشه. انگلیسیتون خوبه دیگه، من ترجمه نمی کنم، خودتون متوجه بشید. الحمدلله لیسنینگتون خوبه با لهجه امریکایی. یه کلیپ میخوام براتون پخش بکنم، اینو برای ازتون درخواست میکنم، این کلیپ رو حتما کوتاهه، حتما برای دوستانتون شیر کنید و سند کنید. ایشون داره میگه، گلن بک مجری برنامه لایف زنده، مجری فاکس نیوز که از مهمترین شبکه‌های رسانه‌ای دنیا، صاحبش که رابرت مورداک، از قضا اتفاقی شبکه فارسی هم داره به اسم فارسی وا، یعنی اونجا رو مخ آمریکایی است، اینجا رو مخ ایرانیه و افغانیه و تاجیک است، از اینا اتفاقی ها اینا. میدونی دیگه، اینا عاشق مردم دنیا، برای آمریکایی شبکه میزنن حقایقو بدونه، برای ما دیدی این سریال ها رو متوجه نمیشیم، زیر نویس میشه، گفت بری سریال هاش بزنی فارسی، فی سبیل الله، اومد شبکه زد لله و لرسوله، در راه خدا و در راه رسولش، گفت گناه دارن مردم اینا سریال ببینن، یهود جماعت، یهودی صهیونیست استرالیایی. وقتی میزنم جلو میگه کلیپ میخوام، اول یه خورده انتقاد میکنه سیاست های دولتشون و فلان اینجور چیزا، میگه اینو برای دوستاتون برای پخش کنید، من هشدار میدم این ویدئوی خیلی گرافیکیه، خیلی بی پرده است، اینو پخش کنید برای دوستاتون. Please send to other friend. This is a very graphic video. Very graphic video. ویدئوی زننده است، بی پرده است، واضحه. Of Commander Abu Sevar. از فرمانده ابو سوار. او در این ویدیو او کشته یکی از میلیتاری ممبر، افراد نظامی ارتش سوریه رو، cutting the chest open. سینه شو میشکافه. His liver and heart. جگر و قلبش رو بیرون میکشه. گوش کنید. و به شما نشون میده. And show you. تا میخواد بهشون بگید چه اتفاقی قراره بیفته برای بقیه دشمناش. میدونه شما که قراره برای دشمناش بگید چه اتفاقی بیفته. بعد تو فیلم های دیگه نشون میده همینا مسیحی میکشن، به دشمناش میخواد بگه چه اتفاقی میفته. تو فیلم های دیگه نشون میده همینا مسیحی میکشن، به شهر معلولا حمله میکنه. اتو این چی میخواد داره؟ و میخوردش. و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. چطور خدا داره حجت ها رو تمام میکنه؟ خدا شکر. چطور داره حجت ها رو تمام میکنه که آیا میشد یه نفر جگر کسی دیگر رو بخوره؟ گفت بله آقا، بیاش به چشم داره. آیا میشد بچه 6 ماه بکشن؟ بله آقا، بیا به چشم داره. آیا میشه بچه 3 ساله رو دقش بدن جلو چشش سر پدر بیارن؟ بدتر از اون، جلو چشش سر پدر بریدن تو سوریه. این آدم و قیافه شو دیدید دیگه، شناختیدش، یه برنامه دیگه شو براتون میذارم. یه برنامه دیگه شو. اما انگیزه دولت ایران این چیزها نیست. اونها آشوب میخوان، ایرانی ها رو میگن. اونها وحشت میخوان، ایرانی ها. آنها برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. وحشت میخوان، آشوب میخوان، مهدی میخوان. مهدی مساوی با آشوب و وحشت. تا چشمنداز نهایی دنیا به سرانجام فرا برسد. این همون آدمه. اکنون بسیار مسلمان عناصر این داستان را باور ندارند. باور دارند باشه. این زمان بیداری اسلامی، شروع بیداری اسلامی، اون موقع دولت قبلی سر کار بود. بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد را از بقیه مسلمان‌ها متمایز می‌کنه اینه که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین، میدونید یه حماس چرا انقدر مصر رو عربستان باشه چپن؟ برای چیه؟ اخوانیه. تو اهل سنت اینا از اخوان المسلمین می‌ترسن، تو شیعه از اون گرایشش که برای ظهور کار می‌کنه. باور دارن که میتوانن بازگشت امام 12 رو به تعجیل برسن. دقت کنید، اصلا جالب، این آدم از هر 100 بار 90 بار میگه 12 امام، میگه امام 12. Return of the 12 امام. Return یعنی چی؟ آمدن یا بازگشتن. چه کسی باز میگرده؟ کسی قبلا بوده یا همون مهدی؟ اور مهدی. معادله واقعا ساده است. برای این که امام 12 برگرده، to return، برای بازگشتش، and bring Islamic paradise، برای اینکه بهشت اسلامی هم بسازه، باید جنگ و آشوب بپاشه. حالا فهمید چی شد؟ این جنگ ها و آشوب هایی که تو منطقه اینا خودشون درست کردن، از نگاه مردم مسیحی داره از شرایط و نشانه های چی؟ ظهور قلمداد میشه. حالا ببینید همه چی یه داستان دیگه داره، یه چی دیگه دارن ملت میشنون و بسیار بسیار خون ریخته شود و مردم دارن میپذیرن که این خونها لاجرم باید بگید ریخته شود، چون از نشانه های ظهور، چون از مقدمات ظهوره. پس وقتی یک کسی مثل احمدی نژاد میگه اللهم عجل ولی یک الفرج، یعنی آشوب بپا کن، که این آشوب باعث رسیدن آخر الزمان شد، در نتیجه امام 12 برگرده. این آخر بازی که اونا دنبالش. کلیپ بعدی رو خیلی حیاتی که درک کنیم با مردمی سر و کار داریم که سعی میکنن آشوب به پا بکنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو خواست دارن. همین چند روز پیش بود رهبری در مورد چی صحبت کردن؟ نظم نوین جدیدی که مد نظر کیه؟ ما. نه من نظم نوینش ای هم همینو میگه، میگه نظم نوین جهانی خودشونو میخوان. اصلا این نکتهی که رهبری اشاره کردن یک نکته کاملا آخر زمانی بود که دشمنش اونور دنیا فهمید. متوجه چی شد؟ دشمن اونور فهمید، یه عده گل به خودی زن تو داخل هنو نمی فهمن. انگیزه اونا چیه؟ میگه اینا چی کار؟ برای چی دارن کارا میکنن؟ انگیزه اینا چیه؟ بله، این همون چیزی که امشب ما روی اون میخوایم تمرکز کنیم. ما میخوایم روی یکی دیگه از هیزموهای این آتیش متمرکز بشیم که اون چیه؟ که آن استاپ میکنه، وای میسته، مخاطب ذهنش آماده بشه، یه شومنبازی حرفه‌ای، بعد میگه چیه اون؟ The 12 امام. ماجرا ماجرا مهدیه. دوباره The 12 امام. بیشتر مردم نمیدونن 12 امام کیه. اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشی میفهمی 12 امام کیه. کمی درباره مفهوم 12 امام صحبت کردیم، به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم. کیو میگه؟ شیعه. نکته جالب به تو میگم، ایوینجلیستا کاملا قائل بر اینن که امام زمان زنده است، عمر طولانی داره و به زودی ظهور خواهد کرد. عقیده اونا رو میگم، رو بحث به زودی ظهور خواهد کرد. چش. که از الان تموم شد وقت؟ خب بین علما اختلاف افتاد. عزیزان گوش کنید بقیه اون بحث رو برگردم توی منطقه. پس ببینید شرایط یک جوری چیده شده، مردم مسیحی دنیا میگن بابا خدا پدرتون رو بیامرزه، اینا رو همینجوری تو همون خاورمیانه چیکار کنید؟ قتل عام کنید، اینا پاشون به اروپا نرسه. یک دو بیزار داریم از این پیغمبر علی عزو الله که این دیگه رشد اسلام گرایی کم میشه. یه نکته بگم، آتیش دارم میگیرم، آتیش دارم میگیرم. این دوستانی که با من هستن همین الان تو مهمون سرا که ما بودیم شو شاهده، تلفنی ما داشتیم صحبت میکردیم در نتایج، در مورد نتایج سرچ گوگل بود. حالا یه مسئله مسئله است نمیتونم بگم اینجا پشت میکروفون جوری دوربین، که آقا کار به جای رسیده الان به خاطر عمل کرده یک مش احمق نوش جانشون. میدونم این تیکه ها کلیپ ها کات میشه تو اینترنت میذارن، بعد میرن به چهار تا مسئول خلوچل نشون میدن، اونا میگن دیگه رایفی برو دعوت نکنید، میدونم چون احمقن، چون نمیفهمن، شعور ندارن که سوره حجرات آیه 6 میگه اگه یه فاسقی برات خبر آورد برو اولی بررسی کن فتبینو، میدونم اینا، اما مجبوریم بگیم نوش جونشون. کار به جای رسیده الان اون مسیحیه میخواد مسلمون بشه، میفهمه مسلمونا دو شاخن، سنی شیعه، میره تو اینترنت میزنه سنی مسلم، بعد میره میزنه چی؟ شیعه مسلم. برید این کارو کنید تو گوگل ایمیج، اول بزنید سنی مسلم، بعد بزنید چی؟ شیعه مسلم. میبینید میزنید شیعه مسلم، فقط عکس خون میاد. عکس چی میاد؟ قمه زنی. فکر همه چیو کردن، یعنی اینجایی که میخوای جون بکنی میری کلی کار میکنی تو این حجمه رسانه‌ای دشمن، 10 نفرم گیر میاری میخوای بیاری شیعشون کنی که یار امام زمان باشن، که بیان تو حوزه ولایت امیرالمومنین، حداقل کاری که میشه هدیه کرد به آستان مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها. میبینی یک مش احمق با عمل کرده اشتباه خودشون دارن گن میزنن تو کار میره، فکر میکنن هم دارن برای اهل بیت کار میکنن. تو برو به این شک کن، چرا دشمن دوست داره شیعه؟ چند درصد شیعیان قمه میزنن؟ چه بده اندک، بسیار اندک. میبینید دقیقاً شیعه داره با همون عنوان ما. برید بزنید دیگه، من که نمیتونم برم نتیجه گوگل عوض کنم. برید بزنید ببین چی میاد. هی بگو قمه نزن، هی بگو نکن، بابا داری ضربه میزنی به اسلام، داری ضربه میزنی به تشیع، داری ضربه میزنی به امام زمان. نمیفهمه، انگار داری خروار خروار یاسین میخونه تو گوش فلان. آخه کدوم مرجع تقلیدی میاد خودشو با امام حسین در بندازه؟ مرجع تقلید نمیفهمه، تو میفهمی؟ کی جرأت داره خودشو با امام حسین در بندازه؟ نه خیر، اگر یکی مثل بزرگان ما، مراجع ما میگن آقا نکنید این کارو، نکنید این کار، حداقل بستر اینه که بابا علنی دارید این کارو میکنید، به ضرر تشیع داره تماشه. میدونید یعنی چی؟ من به شما میگم بابا این مسیحی ها وقتی میخوان بیان مسلمون بشن تحقیق میکنن، به خدا به سادگی شیعه میشن چون تعصب ندارن. میدونی از اون جمعیت که تو اروپا میگه تا 15 سال آینده اسلام میخوان بیارن، میدونی اگه اینا شیعه بشن یعنی چی؟ یعنی نخست وزیر اونجا، رئیس جمهور اونجا باید بیاد پیش مرجع تقلید شما، رئیس حزب اونجا بیاد پیش مرجع تقلید شما بگه ازتون خواهش میکنم ما رو دریابید، انتخابات نزدیک، و مرجع تقلید شما بگه آقای ایکس در فرانسه، رئیس حزب ایگرگ در فرانسه، حجابو چرا تو دانشگاهاتون تو مدارستون اینجوریه؟ درست کنید تا گوش کنه. دو این اسرائیل حمایتتون چیز کنید، وگرنه میرم با رقیبت میبندم. یه نماینده مسلمان‌ها تو انگلیس رأی دادن رفت به مجلسشون، قانون تصویب کرد صهیونیست حق نداره پاشو بذاره تو شهرش. یه نماینده تو انگلیس همین چی شو؟ رفت قانون گذاشت، گفت هیچ صهیونیسته، هیچ اسرائیلی تبع اسرائیل، پاسپورت اسرائیل داشته باشه، حق نداره پاشو بذاره تو شهر من. من نماینده این شهرم، مردمش از من خواستن. باید سنگرها رو قانونی فتح کرد، باید سنگرها رو با رسانه فتح کرد، باید سنگرها رو با علم فتح کرد. حالا بیا تا صبح بزن تو قمتو، بزن تو مغزت بریزه بیرون، ببینم به کجا، به چه درد کجا میخوره. دشمن بخواد بیاد جلو، از حب علی ابن ابی طالب میاد جلو، از حب اهل بیت میاد جلو. مگه تو همین مسجد سلیمان اشاعر بختیاری رو نشروندن؟ یه فرقه سید جیکاک فرمانده افسر اطلاعاتی انگلیس توی تهران، سر جیکاک اومد اینجا، برن بزرگترها بپرسن میشناسنش سید جیکاک، هنوز تو بین پدر بزرگای اینا اسمش مونده. اومد خودشو سید جا زد، تو اساس الکتریسیته ذخیره میکرد، میزد به مردم، برق میگرفت، میگفت جدم گرفته، ریش مصنوعی میذاشت، صبح صورتش تیغ زده بود، شب میدیدن زور میدن ریشش اومده تا دم نافش، میگفت این از کرامات منه. تمام سادات بختیاری رو خونه نشین کرد، سادات که تو منطقه مسجد سلیمان بودن، خوننشین یه فرقه درست کرد مثل طلویی ها، با عین نیست، با یه، با تی دست دار. شعارشون این بود هر که مهر علی من دلسه صنعت ملی نفسی چنسه، هر کی مهر علی تو دلشه ملی شدن صنعت نفت به دردش بگید نمیخوره. هر کی میگفت نفت باید ملی بشه با چوب انقدر میزدن شده بدبخت به مرگ میفته. از خب علی ابن ابی طالب تالا وارد نشده؟ قمه وارد کردن تو عراق، چینی یه بار مصرف. کجای کاری؟ آدم آتیش میگیره، من آدمی نیستم الکی داد و بیداد کنم فوش بدم به کسی. من با دیگه با بزرگترینای اینا که توی این بحث قمه زنی هستن جلسه داشتم، با او بزرگترینشون رفتم نشستم یک ساعت و 10 دقیقه بحث کردم و قانع نشدم. عکس‌ها رو بردم بهشونشون دادم، گفتم آقا نگاه کن داره چی میشه، گردن میگیرید آقایون، گردن میگیرید. اون مسیحی که میخواست بیاد تو دایره ولایت علی ابن ابی طالب، میخواست بیاد تو اون حسن حسین و به خاطر عمل کرده شما نیامد، گردن میگیرید. دنیا جواب حضرت زهرا میتونید بدید؟ به خاطر که عده ولایت علی رو بپذیرن حضرت زهرا بین در و دیوار قرار گرفته. توف بر شما. سر حسین ابن علی بر روی نی رفت، بغزن لعبیک، بغزن لعبیک، سر بغز به علی بود. گردن میگیرید دنیا؟ دشمن نمیتونه از این ابزار استفاده کنه؟ احمق دشمن حتما همیشه داره کارشو میکنه. این میشه اسلام. توی اسلام تنها کسی که بعد نگرانن دیگه، ببین میگن نکنه مسیح یا بفهم، میگن بابا ای وهابیا از تو دل خود مسلمان ها یه گروه دیگه ایرم میکشن به اسم چی؟ بگید شیعه. بریم ببینیم شاید شیعه ها خوبن تو اسلام. تا بیاد همین سرچ میکنه این خونا رو میبینه. شب خوابم نبرد وقتی اون مسیح اروپایی کلی رو مخش کار کرده بودم، گفتم برو تحقیق کن، دیگه تموم بود کار. برای من ایمیل زده نوشتش You are wild، شما یه مش وحشی هستید. بعد یه دونه لینک گذاشته بود برام. من اونجا این لینک گوگل ایمیج رو فهمیدم. گوگل ایمیج و لینکش رو کپی کرده گذاشته بود اونجا. گفت بزن برو نگاه کن بفهمی چرا وحشی هستید. چی بگم، چه جوابی دارم من برای اون مسیحی که بچه 6 ماهه رو یه زنی گرفته دستش داره تیغ میزنه تو کلش؟ خدا وکیلی چه جوابی میشه داد؟ بابا سند داریم انگلیس قمه زنی رو انداخت. جیگر داری، سلحشوری داری، بابا اینا این تکفیری دم دستت الان میخواد بیاد نجف بگیره، برو قمتو بزن تو سر اون. اگه جیگر داری نداری، مثل سگ داری دروغ میگی. اگه داری برو بزن تو سر اون، دم دستت الان اینجا. مراجعم فتوا دادن، برو دیگه بسم الله. دروغه. چرا تخ 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 اینجوری میزنه کلهشون، یه خود باد میکنه، یه دونه میزنه هر شوری میزنه. ببین یه چیزی بگم اینجا، اونی که داره قمه میزنه با این نیت که تقرب الی الله، تقرب به آستان مقدس ابا عبدالله، با نیت صالح داره میزنه، من به او با اونه که دارن انگلیسی کار، این فوشان واسه اون کسایی که انگلیسی کار میکنن نه، وقت برداشت غلط نشه. اما اون کسی که با نیت خالصه داره میزنه، من به عنوان برادرت میگم، من 300 نفر آدم شیعه کردم، پس من قبول کن امیرالمومنین رو دوست دارم. نمیگم شیعم، محب علی هستم الحمدلله. خب من دارم به شما میگم عزیزم، داری روز به روز آمار شیعه شدگان رو کم میکنی. تماشا رفت جواب برای حضرت زهرا انشالله داشته باشی. این میشه نتیجه، شیعه این معرف میشه، اونم مسلمان گرایش بسن، چون ترسیدن، چون فهمیدن خبر آمد خبری در راه است، چون فهمیدن اون اتفاقه، یه اتفاقی داره میفته، دنیا ریخته به هم، بیداری شکل گرفته. تو همین جنگ نگاه کنید، کل مردم دنیا ریختن علیه اسرائیل بیرون، تمام رسانه ها دست اونا بود. آره خبر آمد خبری در راه است. فقط یه جرقه میخواد، خدا شاهده، یه جرقه میخواد، یه آتیش میخواد بگیره، ببینم کی میتونه خاموشش کنه. خبر آمد خبری در راه است. 24 میلیون آدم پیاده که میرن سمت حرم ابا عبدالله و تمام مردم دنیا میگن این حسین کیه؟ میدونی دیگه آقا صاحب از زمان میاد 5 تا جمله میگه، هر 5 تاش معرفی خودش با امام حسین. انا سمسام المنتقم، انا بقیت الله، انا سم، من شمشیر انتقام کشن. از چی میخوای انتقام میکشی؟ انا جد الحسین قتلوه اتشانا، به راستی که جدم حسین را اتشان به شهادت رسانده. عجب، این میخواد بیاد منتقم خون حسین. نمیدونی چرا؟ چون حسین اون موقع همه میشنیزن. چرا؟ چون شیعه معرفی کرده ابا عبدالله. چرا؟ چون ابا عبدالله الگوی مقابله با ظلمه. چون ابا عبدالله حیحاد من نزله گفته. چون ابا عبدالله هم 6 ماه داده به بچه کشا رو. میبینی 1400 سال پیش بچه کشی کردن. به خدا ما شیعه ها با شما نزدیکیم. آی مستضعفین جهان بیاید، آی مستضعفین جهان بیاید. نمیشه بگیره این جریان؟ چیکار کنیم حالا آقا؟ چیکار کنیم؟ شروع کنید، اول از خودتون شروع کنید. یعنی چیکار باید بکنم؟ یک، توجیه باشید، امام زمانتون رو بشناسید، مسئولین این جلسات، جلسه بگذارید، امام شناسی بگذارید، سیدی های سخنرانی اومده پخش کنید، برید نه برای امتحان، نه برای یک دوره، نه برای اینجور چیزا، برید با جان و دل امام زمانتون رو بشناسید. وگرنه اوضاعتون اون دنیا بیریخته. یوم ندعو کل اناسن، با کدوم امام میخوای مشهور بشید؟ برید بشناسید، برید یکی دوتا زبان یاد بگیرید. به هر کدومتون، به هر کدوم شما باید حداقل یک ساعت یک وبلاگ داشته باشید. هر کدام شما حداقل باید تو فضای مجازی ورود پیدا کنید، روزی 10 دقیقه برنامه ریزی کنید، بذارید یه مطلبی آب کنید، نظراتو جواب بدید، به زبانای انگلیسی برنامه بذارید، شیعه مسلمو توی عکساتون بذارید، این شیعه است، نه اون کسایی که شما مثلا به عنوان چی معرفیشون میکنید. کار شدنی، اگر نشده ما بابا به خدا قسم من خودمو دارم بهتون که با هیچ کی دیگه کار ندارم. نه کسی هم ما حمایت کرد، نه یک قرون پول داد، گفتیم ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. به والله قسم، قسم یه لفظ جان، من استخدام هیچ جایی نیستم. من نمونش اومدم، شد یا نشد؟ گفت یکی به یکی رسی، گفت با کفش میشه نماز خون؟ گفت نه نمیشه. گفت ما که خوندیم شد، ما که خوندیم شد، ما انجام دادیم شده. آقا حالا میخواد یکی باور بکنه، یکی میخواد باور نکنه، والا بلا ما انجام دادیم شد. عزیزان برید جلو، نترسید، محکم برید جلو، هیچ باکی نداشته باشید. و از همه مهمتر نفستون رو تزکیه کنید و آماده کنید. هر گناهی که میکنی ظهور رو داری عقب میندازید. برید به سمت ترک گناه، به اساتید اخلاق رجوع کنید، شروع کنید، بدونید در برا امام زمان زندگی کنید، برا امام زمان ازدواج کنید، برای امام زمان قرآن بخونید، برای امام زمان بخوابید. به این میگن ذکر حالی. یه ذکر داریم ذکر جلی، بلند میگه الله اکبر. یه ذکر داریم ذکر خفی، لا اله الا الله. یه ذکر داریم ذکر قلبی، یه ذکر داریم ذکر لسانی، انواع اقسام ذکر. یه ذکر داریم ذکر حالی، یعنی در هر حالی باشی داری ذکر میگی. اون چه زمانیه؟ اون زمانیه که شما کاری که داری انجام میدی مورد تأیید امام زمان. و همین سادگی که عرض کردم خدمتشون. اگر تونستید این به این مرحله برسید، خواب شما میشه عبادت. از این بیشتر چی میخوای عزیز دلم؟ چی میخوای؟ خوابت میشه عبادت، غذا خوردنت میشه عبادت، درس خوندنت میشه عبادت، راه رفتنت میشه عبادت، هر کاری بخوای انجام بدی همش میشه عبادت. از این بهتر به خدا اگه به کسی بدن همچین چیزی رو، اگه جای گیر بیاد همچین چیزی، اگه تو دینی باشه که شما خوابت اینجوری عبادت بشه. یه کلیپی بچه ها آماده کرده بودن برای مؤسسه خودم، سخنه قضیه داشته. این کلیپ رو ببینید، بعد کلیپ من به جواب سوالتون پاسخ میدم. کلیپ قشنگ.
مؤسسه مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف ایرانیان masaf.ir. سامانه پیام تا 2313 313.
الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد
صلوات بر خدا من صلی الله علی محمد و علی محمد یه نکته من بگم یکی از بحثایی که اینا مطرح میکردن که چرا باید کمک بشه به فلسطینیا خدا وکیلی چقدر یه آدم باید بیشرف باشه که با دیدن این صحنه ها شبهه‌ای در کمک به مردم فلسطین بره اگر شما امام حسینی هستی ابا عبدالله آبی و که بعدن تو حرم شد کیمیا چند روز قبلش داد به شتران و اسبان سپاه دشمنش به این دقت بکنید داد به شتران و اسبای سپاه دشمنش از اون سپاه فقط دو سه نفر برگشتن سمت ابا عبدالله از سپاه هور بود و پسرش بقیه چی؟ این رسمشه دنیا بیدار شده باید کار کرد باید جنبید به خدا عصر عصر ماست اگر به جنبیم چه بس ما همان نسلی باشیم که چشمون به جمال امام زمان انشاءالله روشن بشه صلواتون به شما ما در خدمت شما سلام
سوال اول رو کردیم که باید بگم من دوستانی که مایل به ارائه سوال شما هستم اونجا باید هستم خود رو باید بگم من انشاءالله خوش رو مطرح بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خوشم از بیر بیدیو بکنم باید خود به شهر باید تخت طبیعت ایران نقش اروپا و آمریکا و آل سعود در شکلی گروه های تکبیر رو برم کنید و خیلی از سوالات با این مزن هستش که به چه شکلی با گروه های تکبیری داهش چه به صورت جنگ و چه به صورت حضور در ایران و سایر کارهایی مقابله کنید با گروه های تکبیری داهش
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال خیلی سوال کلیه و مفصلی، یعنی نقش اروپا، آمریکا و نقش سعودیا متفاوته. ما اسناد موثق داریم مبنی بر اینکه عربستان سعودی در جنگ 51 روزه غزه بخش عمده از هزینه
حمله به غزه رو بر عهده گرفته بوده. یعنی اصلا عربستان سعودی قبل از حمله اسرائیل به غزه کاملا با خبر بوده با مصر و با هماهنگی با این دو کشور و به علاوه امارات این حمله صورت گرفته. آیه قرآن هم داره، نگران نباشید، همینه تو قرآن هست، تبیانا لکل شیء. سوره مائده میگه ولایت علی رو قبول میکنید یا نه؟ گوش کنید، دو تا آیه بعدش میگه اگر ولایت علی رو قبول نکنید ولایت کیو قبول میکنید؟ من الان تصویرش براتون میرم سوره رو ببینید تا قرآن بخونید، با قرآن مأنوس بشید. یه جوری قرآن بخونید یه روزی یکی بهتون گفت سوره نازعات رو باز کن، سوره چه میدونم انسان رو باز کن، سوره ممتحنه رو باز کن، بدونی که به فهرست رجوع کنی بتونی باز کنی. علاوه بر بحث فهم، یعنی میخوام بگم مأنوس بودن با قرآن چجوری کتاب درسمون رو سری رجوع میکنیم پیدا میکنیم. ببین این آیه قوم آخرالزمان، وعده به آمدن قومی تو آخرالزمان که حضرت رسول فرمودن هم شیعه سند داره هم سنی هم وهابی که من هازا، حضرت سلمان نشونه گفتن از قوم سلمان. آیه بعدیش آیه ولایت امیرالمومنین، این آیات اتفاقی کنار هم چیده بگید نشد، کاملا دقیقه کار خدا درست. آیه ولایت امیرالمومنین انما ولیکم الله، آیه بعدیش میگه اینا بر دنیا حاکم خواهند شد چون حزب خدا هستن، وعده الهی آخرت از آن ماست، دنیا از آن ماست، این وعده الهی لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست. آیه بعدش هم خیلی قشنگه، میگه یا ولایت علی رو قبول میکنید، اگر ولایت علی رو قبول نکردید لاجرم ولایت اهل کتابی رو میپذیرید و کفاری که دینتون رو هزوا و لعبا گرفتن. خیلی قشنگه، واضحه، میگه یا ولایت علی، اصلا دو ولایت روی کره زمین وجود ندارد، یا ولایت علی یا ولایت اهل کتاب و کفار. ببین من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء، اینا اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. آیا سامباسیدی که فیلم ساخت برای آقا رسول الله، فیلم موهن و ساخت، تو امریکا براش محافظ نذاشتن؟ آیا سلمان رشدی رو انگلیس براش محافظ نذاشت؟ فقط کی بود؟ امام بود که یک مرجع شیعی بود گفت بعدی کشتش. دقت کنید، یعنی اصلا خط مشخصه، ما با این صهیونیستا وارد نبرد خواهیم شد. من اسم مؤسسه هم برای همین گشتم مساف، مساف یعنی جنگ، جنبش مساف جنبش مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم، فراماسونری، و از طرف دیگر جنبش مساف جنبش منتظران سیحه آسمانی فرج، مخفف این اسم. خب ما اصلا با همین عنوان شما توی مساف این، اما نه اینکه دنبال جنگ باشیم، اشتباه نکنید، با فرق. اما نسبت به یزید زمان ما مصالحه، اگه مصالحه کنید که حسینی نیست. پس اینو ببینید، آل سعود بخشی از مسلمان ها میان زیر بلیت اهل کتاب، این وعده خداست. میگه شما هم، بهتون بگم آی کسایی که ولایت علی رو میپذیرید، شما هم دو تا بلا سرتون میارن، یک باهاتون میجنگن، دو کفار جلوتون وای میستن، سه لا یخافون اللومت اللائم، صبح تا شب کارشون میشه مسخره کردن و سرزنش کردن شما ها. نترسید از سرزنش شدن، اون اصف ورا میرسه، خدا از قبل گفته. حالا چهار بار بهت میگن امول، چهار تا تیکه بهت مینازن گریت میگیره، برای اینکه سوسولی، برای اینکه لوسی، برای اینکه بچه ننه ای، برای اینکه برای این کار، برای این مساف آخرین آماده نشدی، محکم باید بری جلو، نترسید. پس اینکه آل سعود بیاد، اینه آل سعود چه نقشی داره؟ ببینید کشور منطقه ام ترکیه نقش کمک های اطلاعاتی و رسانه‌ای بر عهده گرفت، عربستان کمک مالی بسیار جدی برای اسرائیل از یه طرف، از طرف دیگه تسلیح این چی؟ گروه تکفیری، که اینم به شما بگم یه روزی اینا جلوی خود اینا هم وای میستن. چرا؟ چون آمریکایی‌ها مجبور میشن با اینا بجنگن. چرا؟ چون میخوان اینا رو بکشن، چون میخوان به مردمشون بگن اینا دشمنن. وقتی اینا کشته بشن شروع میکنن پاسخ دادن، پاسخ هم بدن آمریکا دم دستشون بگید نیست، اما عربستان سعودی دم دستشونه، ترکیه دم دستشونه، اردن دم دستشونه. متوجه این پیش بینی، اینا روزی برخواهنگش علیه همینو وارد جنگ خواهند شد و بدبختشون میکنن، یعنی خودشون به غلط کردن میفتن که چرا اینا رو به وجود آوردن، چون اینا عقلانیت ندارن. بعد از حمله اسرائیل به غزه اصلا سوال اساسی شده، یکی از این سایت ها فردی مثل عمر الفلسطینی رفته پرسید از این داعشی ها، داعشی سایت دارن، من پشت تریبون اسمشو نمیگم، کسی پایین خاص بهش میگم چی، همیشه هم داره حک میشه، خب اینا یه سایتی دارن توی اونجا پرسید آقا چرا نمیاد ما رو نجات بدید؟ مگه شما نمیگید مدافع اهل سنتی؟ بسم الله نشد. نه، اول ما باید شیعه رو داغون بکنیم، بعد کشور عربی رو به سامون برسونیم، به خلافت اسلام بچسبونیم، بعد هم میام سراغ یهود. همین چجوری مقدمه چی میکنه؟ داده بعضی از رزمنده‌ها اینا در اومد. ببین اون جریان بالا اینا مثل ابوبکر بغدادی امثال اینا که جاسوسن، آدمن، پول میگیرن که این کار کنن. اما اون جریان دست پایینی که داره میجنگه باید به لحاظ منطقی چی داشته باشه؟ قانع بشه، وگرنه اصلش میذاره زمین. از طرف دیگه اینا با حمله مثلا به کردای ایزدی باعث شدن که چی؟ خود کردستانی که با هماهنگی با کردستان عراق حمله داعش صورت گرفت، اسناد موثق وجود داره، اسناد موثق وجود داره که این آقای بارزانی نمایندهشو فرستاده با سرکرده داعش جلسه گذاشتن که ما شرایط فراهم میکنیم بیاید بگیرید موصل برای ما، ما هم بتونیم چیکار کنیم؟ کردستان عراق تجزیه کنیم. وقتی اینا حمله کردن به کردای ایزدی، جنگ اینا با کردستان هم در گرفت. یعنی اینا مثل یه باروتن، یه آتیشن که نمیتونه خیلی دقیق کنترلشون بکنی. دامن خود اینا رو میاد. بهترین راهکارم همون کاری که داره نظام انجام میده. ما باید از عراق حمایت کنیم، عراق خودش بجنگه. ما مستقیم تو عراق وارد بگید نباید بشیم. اونا عمدن این کارو کردن که ایران وارد بشه. شما میبینید یکی از همین آقایون اینا که گرایشات همینجوری تکفیری هم داره اما خودش جا اهل سنت جا میزنه، بارها گفته که خوب دقت کنید، میگه معترضان اهل سنت عراقی، دقت کنید، حاضر نیست برای داعش بگید تروریست نمیدونم چی، معترضان اهل سنت چی عراقی، بعد ایران بره اینا رو بکشه بشن چی؟ بگید ایران میشه قاتل سنی ها. بعد چی بشه؟ اهل سنت ایران رو بشورونن علیه نظام تو سیستان بلوچستان، تو کردستان شلوغی ها به وجود بیارن، ماجرای سوریه توی ایران تکرار بشه. این ناآرامی که تو پاکستان هست بخشش برای ما هست. تو دل این ناآرامی ها یک عده از این تکفیری ها رو بشورونن، از مرز بلوچستان بریزن سمت چی؟ ایران، با چهار تا فتوا. منتها جریانی مثل عراق، مثل سوریه، مثل سوپاپ اطمینان داره انرژی اینا رو چیکار میکنه؟ خالی میکنه. پس بفهمیم اگه اینا تو عراق و سوریه انرژیشون خالی نشه، جاهای دیگه خیلی خطرناک خواهند بود. ببین اینا خیلی، اینا با امنیت مردم کار داره، اینا با ناموس مردم کار داره. اینا که دید اینا حمله میکنه به هیچ چی رحم نمیکنن. زنای کردای ایزدی رو دونه $1,000 فروختن به سعودیا، 3 میلیون تومان. مواردی بود که یک فرد سعودی 17 18 تا از این دخترها رو خریده بود. چون با پول اونها چیزی نمیشه که 17 18 تا رزنا گرفته با عنوان کنیز ببره باشه رابطه جنسی داشته باشه. یه سری روایات ما داریم که سوال میپرسید آیا اینا میتونن سفیانی باشن؟ ممکنه سوالی پرسیده بشه. اولا من بذارید اینا شاید سوال خیلی دیگه هم باشه، من روایتشو براتون اول نشون بدم. روایتشو اگه پیدا کنم، من انقدر اینجا فولدر دارم که پیدا کردن چیزی مثل سوزن تو انبار کاه. من یه سری چیزا هم دارم شما میخوان نبینید، شما هم چشاتون هیزه. آره من حروف الفامون هم ریخته به هم، نمیدونیم کجا ده. دفاع داعش. خب اگه پیدا هم نشه براتون روایتش میخونم دیگه. حالا من میخواستم بگم نیست بلش دو روایت. حضرت امیر اشاره میکنه پرچم های سیاهی میاد تو منطقه، دو تا پرچم سیاه، یکی پرچم های سیاهی که به ظهور رب دارن، پرچم های سیاه خراسان هم که ما این انشالله، و اون پرچم های سیاه، پرچم های سیاه انشالله احتمال زیاد عزاداری ابا عبدالله، چون در انجیل هم داریم چی آیه انجیل بخونه مثلا فیوزاتون بسوزه، میگه که از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. سینه زنی جز برای ابا عبدالله واسه کیه؟ جمیع امت‌های زمین، یعنی همه امت‌های زمین دیگه. امام حسین رو چی؟ این ماجرا عراق داره یه کاری میکنه بهش، مثلا امسال مخصوصا اربعین داستانی خواهد بود، داعش تهدید خواهد کرد، شیعیان هم خواهند رفت، توجهات رسانه‌ای رو جلب خودش خواهد کرد. را دقت کنید ها، یه دستای الهی پشت جریان خدا شده. کی به شما ها یاد داد بعد صلواتتون 10-15 ساله دارید میگید و عجل فرجا؟ خودتون هم نمیدونید. وقتی بخواد به دل شیعیانش میندازه که بخواید ظهورمو و عجل فرجو و اکثر الدعا و تعجیل الفرج فانه فرجکم. زیاد دعا کنی برای تعجیل فرج که فرج خودتونه. روایت میگه پرچمای سیاهید میاد، گوش کنید، اینها دلاشون مثل آهنه، یعنی آدمای نترسین. واقعا هم همینجوریه، یه بخشو واقعا آدم کله خری و نترسین. بعد اینجا رو دقت کنید، میگه اینا اسماشون کنیه هاشون به اسم شهراست. الا البغدادی، شاشانی، چچنی، اونا چه ندارن شه میگن. خدمت شما عرض کنم، میبینید اسمیات با کنیه چی؟ اسم شهر. حضرت امیر توی یک روایت اینو گفت، ما نمیتونیم تطبیق بدیم قطعا با داعش و امثال و اینجور چیزا، نمیگم قطعا، اما روایتشو داریم، سندی هم باید بررسی بشه، اما روایتش هست، من خودم تو کتاب دیدم. اول فکر میکنم بعضی این سایت ها دارن شانتاج میکنن، رفتم خودم پیدا کردم در ملاهم و فتنه، اونجایی که حضور ذهن دارم تو ملاهمه، این روایتش هست. از طرفی دیگر گول نخورید، میتواند جریان داعش بازی مسیحای صهیونیست باشد، که شما فکر کنید اینا چی هن؟ صوفیانه. خود داعش گفت ما صوفیانیم، آیت الله سیستانی هم نفس بگید زکی است. تو نشانه های زور نفس زکی چی میشه؟ آه یعنی چی؟ یعنی آماده، یعنی ذهن شیعه رو آماده کنه برای کشتن آیت الله سیستانی. کسی که عراق عملا ایشون نگه داشته، بهتون بگم تو مراجع عراق ایشون نگه داشته، به وقتش گفت وحدت، به وقتش گفت جهاد، حواستون باشه. نقش سعودی‌ها بیشتر مالیه، بیشتر از طریق پولهاش و از طریق مالیشون رسانه‌ای هم هست، یعنی شبکه های رو شارژ میکنن و این شبکه های ماهواره‌ای به نفع اینا دارن کار میکنن. اروپا هم سیاست گذاری و کمک دستگاه های اطلاعاتی و امنیتیشون، کمک های نظامیشون، میدونی دیگه اصلا ماشینایی که اینا سوارن همون ماشینای ناتوه، اسلحه های اینا مجهز شدن برای زدن تانک و هواپیما، اسلحه های کاملا غربی بوده که امریکا قبل اینا ناتو به هیچ کی نمیداد به اینا دادن. اسرائیل هم که اصلا من او رو اصلی ترین عامل چرخاننده همه اینا میدونم، داره همه رو بازی میده، صهیونیسم به نام یهود تحریف شده، نه یهودیت اصلی، او هم داره هم حمایت رسانه‌ای میکنه، هم حمایت فکری و ایدئولوژیک داره کار میکنه. شما ببینید حتی حمایت لوجستیکی هم کرده، اینا رو میاره درمان میکنه میبره. خیلی از این تکفیری‌ها اسرائیل مرز با چیزشو داره، با اردن چسبیده، اینا میان از توی خاک اسرائیل میان تو، از جولان وارد میشن، از جولان هم تیراندازی میکنن به سمت سوریه، سوریه نمیتونه هم پاسخ بده، چون اگه پاسخ بده چی میشه؟ جنگ میشه دیگه. کافی فکر کنم
خب یکی از دوستان صحابه شبایی های که شبایشون هم باید کنن صلوات اینا دو پرنده کنن
خجلت میشه بسا چه ها بکنیم مخواه بپرسی؟ خصوصیه میگه سوالش بابا، میگه پشت میکروفونی. اونا که سوال میخوام بپرسن، خب بیا از اول از الان بشین این جلو دو ساعت اخبی میخواد بپرسه. آقای مقدمه سلام علیکم دکتر، من دکترا ندارم راستی، دو سه بار نقل شد
گفتن.
آره میدونم اشتباه بود، حالا من تصحیح میکنم.
آقای دکتر جناب آقای دکتر، اولا خداوند میگم
سلام علیکم،
عزیزه دارید من که عزیزه من میذارم شده باشه این کاری میکنیم بالاخره این بیپرنوزنه. با دوزن نقشه بکنن من هم جهاز کردیم ارتشی که خودشون نامیبرن و اسرائیلی که خودشو بکنن این همه به صلاح های مجهز قربی و نمایدی که بکنن صرف قرب میشه میدونه چی شده که حماس رو ندونسته تو این بکنن نمیدونم سرزمین کوچه کنیس قصده شناسایی کنه و
من چون الان فکرم گوگل ارث هم تو حافظش مونده، من چون فلسطین زیاد سر میرزنم با گوگل ارث، خب خدمت شما عرض بکنم که نقشه‌شو داشتم، حالا اینترنت اینجا بس بود میتونستیم با هم ببینیم. تقریبا این نقشه رو میشه همینجا رو دید. ببین این فلسطینه، اینجا مرز رفحه، اینجا بله آقا چیکار کنه؟ حالا عیبی نداره، حالا باشه سوال من نمیدونم چی میگید. خدمت شما عرض بکنم، فقط میگم عیبی نداره، دعوا نکنید، اعصابتون رو خرد نکنید الکی. خب دعوا هم نمیکنه بنده خدا، شوخی میکنه. خدمت شما عرض بشم این منطقه، منطقه رفحه. ببینید این ور اسرائیل، این ور آب، بالا هم اسرائیل، فلسطین فقط از این طریق از مرز رفح با خدمت شما عرض بشم مصر مرز داره. بذار فکر کنم یه چیز دیگه، نقشه دیگه دارم بهتره. بله این فلسطین که شما میبینید، خوب دقت کنید، این خط سیاهه که دیگه اصلا تو نقشه نیومده، اون غزه است. اینو داشته میزده که دوستتون گفتن که آقا اینقدر یه ذره جا نتونست بزنه چی؟ و بیش از 500 متر هم تو نتونست بیاد. اینجا طولش حلوش 40-45 کیلومتر، عرضش هم کم و زیاد میشه، تو کم جای کم 5 کیلومتر 6 کیلومتر، جای زیاد هم 12-13 کیلومتر میشه. خب یعنی خیلی کوچیکه دیگه، خیلی کوچیک. اینجا رو نتونست بزنه. نهایتا توی بیت هانون که تو شمال اینجا میشه، اینجاها میشه در واقع، ببینید این سیاه رو در نظر بگیرید، اینجا میشه تو بیت هانون، تا دو تا خیابونم اومد تو، اما تلفات سنگین داد برگشت. دلایل چیه؟ ببینید استراتژیایی که جمهوری اسلامی تو 8 سال واقعا مقدس بود، این دفاع مقدس بود، برکات داره، ما به دست آوردیم فرمانده‌های نظامی ما الان جزء بهترین ژنرال‌های دنیا. چرا؟ چون درس کلاسیک دانشگاهی نخوندن، فقط در عمل چیه؟ اجرا کردن. ما عبابون میگه جنگ که شروع شد ما دانشگاه افسری بودیم، قرار بود 4 سال درس بخونیم، گفتن نیرو کم داریم 2 سال باشه برید جنگ. ما تو کتاب نوشته بودیم اینجوری بندازی اینجوری میخوره، کتاب دستمون بود تو جنگ، میگه مینخته میخورد اونورتر، میگفتیم اشتباه نوشته است، این اینجوری است. خب یعنی چی؟ یعنی در عمل شما یک چیزی براتون جا میفته. مواردی بوده که بچه جوون است، یعنی بچه خوب نیست، جوان 17-18 ساله رفته جنگ، جنگ که تموم شده یه جوان 20 خورده ای سال است، خب 25 سال است، ایشون بعد از جنگ میره کره شمالی برای یه دوره نظامی. ژنرال کره شمالی، من اسم اون سردار نمیگم، پدر من خودم، پدر خودم نیرو زمینی ارتش بوده، ارتشی بوده، اما ایشون پاسدار سپاهی بوده. وقتی میره یعنی تو جنگ بسیجی بوده ها، بعدا اینا شدن پاسدار شدن، میگه وقتی رفتم اونجا توی کره شمالی، اون ژنرال کره شمالی، نظامی کره شمالی که تحت دوره‌های شوروی بودن و چین بودن و یعنی اونا به بلوک شرق بسته بودن، میگه یک سیمیلاتوری داشتن، تخریب داشتن، و گفت این موازه دشمن، این آب و هوا، این اینجوری، اینم داشته های تو، توپ و تانکت، اینو چجوری میچینی؟ میگه این اینجوری چید، من دو تا تانک میذارم اینجا، یه توپ میذارم اینجا، این دوشکارو میذارم اینجا، اونو میذارم اونجا. میگه این ژنرال وقتی بابا اینو اینجا چید، بلند شد جلو تمام دانشجو براش احترام گذاشت، گفت من ژنرال نظامی نمیتونستم مثل تو یه جغل بچه اینا بچینم. چرا؟ چون 8 سال اینجوری جنگیده بود، ولو با آزمون و خطا چی شده بود؟ اوستا شده بود. یکی مثل قاسم سلیمانی اینا رو فلج کرده، پدرشون رو در آورده، شما نمیدونید چی کارشون کرده. خب یه 8 سال تو جنگ بوده، یه آدم خبره. یه جایی یه بنده خدایی اومده بودن میگفتن بریم از قاسم سلیمانی بخوایم بیاد برای ریاست جمهوری ایران. آخه میگه آخه کدوم آدم عاقلی ریاست جمهوری 5 تا کشور رو ول میکنه بیاد بشه رئیس جمهوری یک کشور؟ خب یعنی نه که خدا نکرده من دخالت بشه، نداریم میچرخونه. خود سوریه ها میگن اگه قاسم سلیمانی کنار بشار اسد میومد شرکت میکرد تو انتخابات، سلیمانی رأی میورد. اونقدر که به ایران امروز تو سوریه اعتماد دارن، به خود نظامشون اعتماد ندارن. خب اینا آدمایی هستن که کار کردن، خبرن، میشناسن. پس همه چی سلاح و بحثای تئوری نیست. دو، توی عصر حاضر دیگه گذشت دوره جنگ‌های سنگین و کلاسیک، دوره چابک سازیه. شما می‌بینید جمهوری اسلامی بعد از 2006 لبنان، تجربه لبنان در ایران هم اجرا کرد، نبرد موزاییکی رو مدل سازی کرد. یعنی می‌بینید که سپاه‌ها شدن چی؟ استانی. علم استان شما سپاه فتح، سپاه حضرت عباس، سپاه محمد رسول الله، سپاه امام رضا، سپاه قدس، همینجوری بیت المقدس هم چیزی هم فکرم داریم. بعد یعنی این استان‌ها برای چی؟ یعنی اینکه بومی بشن با توجه به نیروهای خودی، با توجه به ارگونومی شرایط محیطی اسلحه خاص داشته باشن. هیچ کسی مثل یک نفر تو استان کوکیل و بویراحمد این کوها رو نمی‌شناسه. کوچه بس کوچه های شما رو نمی‌شناسه. خدا نکنه که تو جنگی با دشمن بخواد جا باشه، باید خود کوکیلوی اینجا بجنگه. غریبه نمی‌تونه بیاد اینجا بجنگه. تو خوزستان خوزستانی باید بجنگه. نیروهای چابک، سبک و تند و تیز. چابک یعنی همین دیگه، سبک و تند و تیز. اینا سازماندهی شده. بعد یه سری بحث ها از سر نیروی انسانی. شما نگاه نکن ما شهادت طلبیم، یهودی جماعت ترسوه، این صهیونیست ها مثل سگ میترسن از من. آیه قرآن داره، از خودم نمیگم، به خدا. دو جای قرآن حداقل به این اشاره شده. قرآن میگه اینا هر کدومشون دوست دارن، بذار ببینم اینا. ببین اولا تو این آیه سوره 8 میگه اینا خودشون میرن پشت حصون قایم میکنن. حصون یعنی چی؟ حصن ها، دیوارها. این کار نکردن؟ دیوار حائل نکشیدن؟ به قرآن اگه چیزی میگه گوش کنی، وقت خودتون تلف نکنی. یا آیه دیگه تو قرآن داریم، من جستجو میزنم براتون میارم، خودتون به چشمتون ببینید. احرس الناس، ببین لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، میگه اینا حریص‌تر از حتی مشرکان، من الذین اشرکوا، از مشرکان بیشتر به حیات دنیا، به جونشون، به زندگی دنیوی خودشون وابستن، حریصن. به اینجا نگاه کن، هر کدوم اینا دوست داره حتی چی؟ یُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چقدر عمر کنه؟ هزار سال عمر کنه. این یعنی چی؟ یعنی همچی کسی از مرگ میترسه. سوره جمعه هم برید میگه فتمنه الموت، میگه به یهودی ها بگید اگه راست میگید آرزو مرگ کنید. یعنی به ما کد داده دو سه جای قرآن که اینا از جونشون میترسن. جالب بدونید بعضی از سربازای اسرائیلی که برگردانده شدن، زخمی شده بودن تو جنگ 51 روزه، 51 روزه غزه، خوبه بدونید از پا تیر خورده بودن تو دکتر به قول اون پزشک بیمارستان که بردن، دیده بودن اینا با اسلحه‌های اسرائیلی گوله خوردن. یعنی چی؟ خودشون زده بودن که برگردن. ترسان شما اینا رو با حسین فهمیده ما بلا تشبیه یکی نکن، بچه 13 سال هم مثل شیر میمونه. اینا با پشت هزار تا سوراخ قایم میشن. شما تانک مرکابا رو ببینید اصلا تعجب میکنید. تانک مرکابا یک موج من فیلم اینا رو دارم تو اینترنت سرچ کنید میاد، یه موج الکترومغناطیسی میفرسته هر موقع موشک به سمت شلیک بشه، رادار داره. این موج الکترومغناطیسی سر موشک ها فیوز داره، این فیوز میخوره عمل میکنه موشک. این موج الکترومغناطیسی سر فیوزو میزنه، اینو که میزنه تو فاصله چند ده متری تانک موشک میترکه، رو هوای اوی میترکه. اون موج الکترومغناطیسی که دیده نمیشه که، با این وجود اینا میزنن تانک مرکابا رو. چرا؟ چون همیشه یه راهی وجود داره. حالا چه جوری میزننشو نمیشه گفتی، چون بگی دشمن میره چیکار میکنه؟ میبنده. بعضی از افراد میخوان یه گندگیای کنن، بالاخره آقا ما میدونیم دیگه داداش نظر بگیم اینا خوب نیست، و راهش هم خودم هم میدونم چجوری میزنه، اما دلیل نیست بگیم. همیشه شیعه هیچ وقت بنبستگیر نمیکنه، هیچ وقت بنبستگیر میکنه. اصلا شیعه چیز ذات من تهدید براش وجود، هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. بین دیوار و در قرار میگیره، زخمی میشه اما ولایت حفظ میکنه، پاره پاره بر زمین میفته، 70 نفر جلوی 30,000 نفر پیروز ماجرا میتونه او باشه. 14 سال توی زندان پیروز ماجراست، تبعید میشه پیروز ماجراست، سم میخورانن پیروز ماجراست. بعد 1400 سال هر کی میره حرم امام رضا فوشه که به هارون میده، فاتحه و درود و سلامی که برای امام رضا میفرسته. اینا رو دقت کنیم عزیزان. خب نکته دیگه، سلاحای استراتژیک ایران بهشون داده، ما هم دادیم، با افتخارم میگیم تا کورشن چششون. ببینید یه موقع شما یوزی برمی‌دارید شروع می‌کنید تیراندازی کردن، عالم آدم خبر میشه. یه موقع با تک تیرانداز یه دونه می‌زنی چی؟ جای جاش می‌زنی، اونجا که اینا آتیش می‌گیرن. دو تا اسلحه تک تیرانداز ایران به اینا داد، صیاد دو و شاهر. شاهر که اصلا دیوارم رد می‌کنه، دیوار بتونی رو رد می‌کنه، 2.5 تو فاصله 2.5 کیلومتری تخریب به وجود میاره. اصلا اسرائیلیا می اومدن بالا کلاشونو میاردن بالا، این تک تیر اندازا میزدن. اسلحه 12/7 ما الحمدلله تو اسرائیل کلی اسرائیلی کشت، تو فلسطین اشغالی کلی اسرائیلی کشت. بهتون بگم مورد بعدی این گنبد آهنینه. گنبد آهنین سیستم خیلی پیشرفته‌ای داره، لانچرای داره که اینا موشکو که میندازن میگیره، با موشک‌های خدمت شما عرض بکنم شلیک کن فراموش کن، یعنی تو فقط دکمه رو بزن خودش میره میزن، اینا میزنن. منتها همینم باگ داره، سوراخ داره که از همین باگ با کمک باز مهندسان ایرانی اینا شلیک شده. حالا موشک فجر 5 پیش موشکا که الان ما ساختیم هیچیه، جوکه. مهم ما برای خودش، اما پیش موشکا که ما ساختیم هیچیه. اصلا اونا با خودشون میگن، یکی از زمین اعضای کابینه امنیتی اسرائیل میگفت دیگه، به نتانیاهو گفت تو این همه اولدروم بولدروم برای ایران میکردی، غزه یا اینجوری پدرتو در آوردن، دیگه اسم حمله به ایران رو وسط نیار. شما دیدید وقتی خبرنگار فرانسوی بلند شد با پدر سوختگی تو جلسه پرسید اگر 100 فروند هواپیمای اسرائیلی بیان به سمت شما ایرانیا وش بزنن میخواد چیکار کنید؟ به فرمانده سپاه، فرمانده سپاه گفت یه بار دیگه سوالتو بپرس. اینا حتی آنالیزور آورده بودن که لرزش لبها و ترس فرمانده های ما رو ببینن، متخصصان بادی لنگویج به خودشون میرن، یعنی فقط خبرنگار نیستن. گفت یه بار دیگه بپرس، یه بار دیگه به شما ترجمه کن. خیلی ساده و راحت. وقتی که اینو گفت دوباره گفت حالا اونا بیان شلیکم بکنن، حالا چی میشه؟ اون مهم نیست، مهم اینه که بدبختا باید بریم فکر کنم بعدش میخوان کجا برن بشینن، چون اسرائیل دیگه نمونده. خب میخوان برن کجا بشینن؟ یا اینکه رهبری میان میگه که حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد نخواهیم گذاشت، اینا لاف نیست. یعنی به عنوان فرمانده کل قوا نیروهای نظامیش رصد کرده، بررسی کرده، دیده شدنیست، میاد حالا حرفش هم میزن. تازه خیلی از داشته های نظامیمون رو نمیشه گفت، چون اگر لو بره دشمن ضدش رو چیکار میکنه؟ میسازه دیگه. من فقط در همین حد بگم خیلی از این جوانایی که دارن موشک میسازن من براشون سخنرانی داشتم. چیزی که برای من جالب بود این بود که سنا واقعا به معنی واقعی کلمه جوان بود. هنوز حالا اینا جا دارن تجربیات به دست بیارن. 10 سال دیگه بذار بگذره، 5 سال دیگه بگذره، بذار یه تجربهی به دست بیاره، یه نکته به دست بیاره تو متوجه بشه. فکر کنم اذان شد. اذانه. صدقه بذار برم وضو بگیرم. خدا وقت نمیده. اذانه. 10 ثانیه مال شما، 2 ساعت و 2 دقیقه 50 ثانیه مال من. این شایعه اصلا خیلی مضحک و احمقانه هم است. کاش باز یه شایعه چی بود؟ درست حسابی بود. اولا این خون چجوری فرستادن؟ خونی که خیلی سریع فاسد میشه و نمیچید. بعد چجوری خون نجس، باز بقیه چیزایی که شیعه میفرسته استفاده میشه اونجا نجس هست. مردم غزه، سوال پرسیده گوش کن، مردم غزه شافعی مذهبن. شافعی ها یکی از 4 فرقه اصلی اهل سنتن. اصلا رهبر اینا معروف به امام شافعی بچه غزه است، اهل غزه است. نکته جالب ترش اینه که ایشون اشعاری داره در دیوان امام شافعی، معروف به دیوان امام شافعی، که الان خار چشم وهابیت شده. ایشون میگه اون دنیا تنها امید امام شافعی به شفاعت اهل بیت است. ای جن و انس شهادت بدهید اگر دوستی با اهل بیت، دوست داشتن اهل بیت و محبت اهل بیت گناه باشد، من هرگز از این گناه توبه نخواهم کرد. توی غزه مسجد هست به نام مسجد امیرالمومنین الامام علی ابن ابی طالب، مسجد هست حسین ابن علی رضی الله عنه، مسجد هست فاطمه الزهرا رضی الله عنها. اصلا به اسم اهل بیت اینا مسجد دارن، جالب بده تظاهرات میخوان بکنن جلو همین مسجدام جمع میشن. از این ور میگن شیعه شده، از اون ور میگن چی ان؟ ناسبی ان. برای چی؟ به خاطر اینکه این شایعه کار صهیونیست‌ها و توسط این شبکه فدک و این گروه هم فکر اینها پخش شد و گفتن، من فیلماشون هم دارم دیگه وقت نیست پخش کنم اینا، بله اینا گفتن که اینا همه حرفشون این بود که کمک به مردم غزه حرامه. خوب نگاه کنید، سلفی هم میگه کمک به مردم غزه حرامه، یه لبه قیچی این شیعه افراطی هم میگه کمک به مردم غزه حرامه. این دوتا ظاهرا با هم میجنگن، اما بهانه است. این جنگه بر بریدن استفاده میشه که قیچی این کار انجام میده. سلامتی خود